با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این شبکه ها. بر این عصر جدید خداوند به ما توفیق داده است که توسط این رسانه‌ای که در اختیار ما هست بتوانیم حقایق عالم رو و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو به سهولت تقدیم شما عزیزان بکنیم. شکرگزار خداوند هستیم که این اسباب تحت اختیار ما قرار گرفت و توانستیم و انشاءالله بعدها هم خواهیم توانست این مطالب رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. دعوت بکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان می شود به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم ارائه می گردد. در این برنامه قصد من و کارشناس عزیز برنامه و همه همکارانم این است که تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود آمده که بسیاری از اینها منشأ اعتقادی هم دارد خدمت شما عرض بکنیم و در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و اونها رو دوباره به صورت واقعی و به دور از هر گونه تزویر اونها رو بررسی کنیم و انشاءالله قضاوت این برنامه و این مطالب علمی رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. ما قبل از شروع شدن برنامه همیشه این تذکر رو میدیم به خاطر این است که شاید بعضی از دوستان به ما اشکال میکنن که آقا این چه مطالبی است که شما میگید، بعضی از این مطالب خیلی تنده. ما ترس و واهمه از بیان مطالب به صورت علمی نداریم، چون حس حقیقت جو انسان این است که مطالب رو به صورت حقیقی ببینند و این حق همه بینندگان عزیزمون هست. ما این مطالب رو عرض میکنیم خدمت شما. عمده مطالبی هم که تقدیم میشه از کتب برادران اهل سنت هست، اما این سبب نمیشه که ما بخوایم توهین و جسارت یا بی‌ادبی بکنیم. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید همیشه این تذکر رو میدیم، خواهش میکنیم که اینگونه باشید، احترام کنید و نمیخوایم مثل بعضی از شبکه‌ها که واقعا ادب رو کنار گذاشتن و جسارت رو بی‌پروا به طرف مقابلشون ارائه میکنن و این وضعیت خوبی نیست. دستور موالی ما این است که حتی با دشمنان، حتی با اونایی که خدا رو هم قبول ندارند با احترام برخورد بکنیم. انشاءالله شما وقتی که بیننده برنامه هستید اینگونه باشید و اینگونه هم با ما ارتباط برقرار کنید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. انشالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز برنامه حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم به نوبه خودم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. همان گونه ای که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردند، ما از این که تعرضی به مقدسات مذاهب دیگر یا به مقدسات پیروان ادیان ابراهیمی بشود کاملا مخالفت میکنیم و مقاومت میکنیم، ولی از اینکه حقایق را از منابع برادران اهل سنت مستند بیان کنیم ابایی نداریم و این را عزیزان به حساب اهانت و جسارت نگذارند. چون اگر بنا باشد بیان آنچه که در کتب عزیزان اهل سنت آمده اهانت تلقی شود، اولین اهانت کننده مؤلفان اهل سنت هستند که این مطالب را آوردند و ما ناگزیر هستیم حقایق تاریخی که در این 14 قرن یا در زوایای تاریخ مخفی مانده یا پرده روی آن پوشانده اند و یا تحریف شده در اختیار مردم قرار داده اند، اینها را شفاف، مستند و مستدل برای بینندگان عزیز چه شیعه و چه سنی بیان کنیم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. همینجوری که خاطر شریف حضرت عالی باشه و بینندگان عزیزمون، آقا ما خب جلساتمون به صورت سلسله‌ای هست و این دو شبی که گذشت ما مباحث وهابیت رو مورد بررسی قرار دادیم و بیوگرافی از وهابیت و اصلا اصل پیدایش وهابیت رو خدمت شما عزیزان بیننده تقدیم کردیم که در اون دو جلسه مباحثی مطرح شد و مفتیان وهابیت که اینجور در دنیا سر و صدا کردن و باعث کشتار و انفجارها و انتحارها که در کشورهای اسلامی به وجود آوردن رو همه منشأ و آثار اون فتواهای عجیب و غریبی مثل که آقای بن جبرین رو که توسط استاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اون 4 اصل آقای بن جبرین رو برای ما مطرح کردن و شما بینندگان عزیز این رو مطلع شدید. بحث ادامه داره پیرامون وهابیت. میخوام یه مقداری بریم عقب‌تر. حالا ما بحث رو از آقای ابن تیمیه که قرن 8 هست، 728 اونجا بحثش کردیم که حالا میخوام یه ذره حاج آقا ریشه‌ای تر بحث کنیم. من خواهشم از حضرت عالی اینه که لطف کنید داره بینندگان عزیزمون ریشه های وهابیت رو در قرون اولیه اسلامی که حالا میخوام بریم عقب‌تر دیگه از بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام که انحرافات در اسلام به وجود اومد و اون اصل قضیه امامت امیرالمومنین اسلام رو کنار گذاشتن و اون مشکلاتی که به وجود اومد، حاج آقا لطف کنید این وهابیت رو از اونجا ریشه یابی کنید برای بینندگان عزیزم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. همون گونه ای که مجری بزرگوارمون اشاره کردند، قضیه وهابیت آغازش از قرن 7 و 8 نبوده و تکمیل شدهش مرتبط به قرن 12 و 13 نیست، بلکه اگر اصول وهابیت و اساس تفکر وهابیت و مبانی اعتقادی وهابیت رو عزیزان در نظر بگیرن، اینها برمیگردد به همان صدر اسلام. شما بزرگترین شاخصه‌ای که در عقاید وهابیت میبینید بحث حرمت توسل به نبی مکرم هست، بحث عدم جواز اعتقاد به شفاعت نبی مکرم هست و نرفتن به زیارت نبی مکرم، که هر یک از اینها در عقاید وهابیت کفر، شرک و ارتداد نامیده شده. یعنی اینها در حقیقت از حضور وجود نبی گرامی و نور نبی گرامی در جامعه اسلامی زجر می کشیدن و این فکر نبوت و درخشش نام گرامی نبی گرامی در جامعه و در اذهان و در قلبها برای یک عده قابل تحمل نبود، چون اینها 21 سال علیه نبی مکرم جنگ تمام عیار داشتند. یعنی 13 سال در مکه اینها از هر ظلمی و از هر اذیتی و آزاری نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم دریغ نکردند. از اذیت آزاری همانند ریختن خار و خاشاک جلوی پای او، ریختن بعضی از مطالبی که واقعا آدم شرمش میاد، بر روی نبی مکرم، او را در محاصره اقتصادی قرار دادن حدود 3 در شعب ابی طالب و عاقبت هم تصمیم به قتل ناجوان مردانه آن بزرگوار که حضرت به امر الهی از منزلشون خائفانه بیرون آمدن و در غار سور 3 اونجا مخفی و از اونجا باز به صورت سری به مدینه هجرت کردند. و بعد از آمدن به مدینه مکرمه هم باز 8 جنگ تمام عیار داشتن برای نابودی اسلام و از بین بردن نبی گرامی و خاموش کردن نور اسلام. اینها کاملا با تمام توان به میدان آمدند و از تمام امکانات و ظرفیت‌ها و قدرتی که داشتند فروگذار نکردند. خب عاقبت در فتح مکه در زیر خلاصه شمشیر بران سربازان اسلام مجبور شدند به اسلام سخن بسرایند و به تعبیر امیر المؤمنین در نامه 16 والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر. اینهایی که در فتح مکه مسلمان شدن همانند ابو سفیان ها و معاویه ها و دیگران، اینها مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردند و آن کفر قدیمی خود را در زیر پوشش اسلام مخفی کردند. و امیر المؤمنین در قضیه جنگ صفین هم بارها فرمودند مردم، این چهره هایی که شما دارید میبینید در صف مقابل در برابر ما صف آرائی کرده اند، همان چهره هایی هستند که ما در رکاب نبی مکرم در جنگ بدر و احد و احزاب و دیگر غزوات با همین چهره ها جنگیدیم و امروز فقط اینها لباس عوض کرده اند و رنگ عوض کرده اند، وگرنه همان چهره ها همان نیات ناپاک و پلیدی بیش نیستند. با توجه به این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم، شما ببینید در رأس این تفکر ضد نبوت و ضد رسالت و ضد قرآن معاویه ابن ابو سفیان قرار دارد و آنچرا که خود برادران عزیز اهل سنت هم نقل کرده اند در کتابهاشون کاملا نشان می‌دهد که این فرد با تمام توان تلاش می‌کرد که نور نبوت را به هر قیمتی خاموش کنه و از گسترش اسلام به هر نحوی هست جلوگیری کنه. شما ببینید در قضایایی که نقل کردن آقای زبیر ابن بکار در موفقیات نقل کرده، مسعودی در مروج الذهب نقل کرده، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده، ملاقاتی که مغیره ابن شعبه با معاویه داشت، مغیره برمیگرده به معاویه میگه بنی هاشم دیگر اون اقتدار گذشته را ندارند و از طرف آنان خطری حکومت تو را تهدید نمی کنه، چه بهتر که در حق آنان اینقدر سختگیری نکنی و آنها را مورد بذل و محبت قرار دهی. معاویه پاسخ می دهد ابوبکر و عمر آمدند و رفتند و از آنها جز نامی نمانده است، ولی هر روز 5 مرتبه فریاد اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به گوش می رسد. فای عمل یبقا مع هازا لا املک، آیا با این وضع دیگه چیزی برای بنی امیه باقی مانده؟ لا والله الا دفنن دفنا، به خدا سوگند تا نام پیامبر رو دفن نکنم و از زبانها نیندازم آرام نخواهم گرفت. اگر دوستان ما لطف کنن مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. ببینید این عبارتی است که در نرم افزار الجامع الکبیر، یک نرم افزاری است که مربوط به آقایان اهل سنت، ارتباطی به شیعه هم نداره.
بله.
و مطلبی است که از مروج الذهب نقل کرده اند، حالا مسعودی، حالا یا شیعه باشد یا سنی، به قول همین کارشناس این شبکه وهابی کلمه، همین بحث دیروز پریروزش بود، میگفت خیلی مهم نیست برای ما حالا نویسنده کتاب شیعه باشد یا سنی باشد، ما برامون سند مطرحه. که البته ما تا به حال ندیدیم این آقایان سند مطرح کنن. خب شما ببینید این تعبیری است که آقای مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 54 و همچنین آقای ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 5 صفحه 72 نقل میکنه و میگه و این اخا هاشم یصرخ به فی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فای عمل یبقا مع هادا. دیگه کدام عملی است که با این برای ما باقی بماند؟ لا ام ملک، ای بی مادر. خب ببینید این تعبیر رو آقایان ببینن. بعد میگه والله الا دفنن دفنا، یا در بعضی داره لا والله الا دفنن دفنا، این تعبیر ابن ابی الحدید است که داره که لا ابلک، ای بی پدر. اونجا داره بی مادر، اینجا داره میگه ای بی پدر.
اصلش بی پدر مادر.
بله دیگه، حالا دیگه، حالا بی پدر یا بی مادر، یا مادرت بمیرد به قول پدرت بمیرد. لا والله الا دفنن دفنا، من نمیتونم آرام بنشینم جز این که نام پیغمبر رو چکار کنم؟ دفن کنم. متشکر از اتاق فرمان. بعد نکته دیگری که در اینجا مطرحه، این رو عرض کردیم، موفقیات زبیر ابن بکار صفحه 576 این رو نقل میکنه، مروج الذهب همونطوری که عرض کردیم و در شرح حوادث سال 212 نقل میکنه. و جالب این هست که آقای ابن عقیل که از علمای اهل سنت یمن هست، کتابی داره النصایح الکافیه در مذمت معاویه هست و کتاب خیلی جامع و جالبی است. من به بینندگان عزیز شیعه و سنی توصیه می کنم این مطالبی که آقای ابن عقیل آورده در کتاب النصایح الکافیه در رابطه با پرونده معاویه مطالعه کنن، نکات خیلی ظریف و زیبایی داره. صفحه 124. و جالب این هست که باز ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه بر این که یک روزی معاویه نشسته بود در اتاقشون، صدای مؤذن به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخاست. برگشت به صورت اعتراض گفت لله ابوک یا ابن عبدالله، ای فرزند عبدالله، لقد کنت آل الهمه، خیلی همت بالایی داشتی، ما رضیت لنفسک الا ان یقرن اسمک به اسم رب العالمین، به کمتر از این راضی نشدی که نامت در کنار نام خدا باشد. خب ببینید این تعبیر، تعبیر خیلی وقیحیه. باز شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 10 صفحه 101. جالب این هست جناب آقای محمد رشید رضا که ناشر افکار سلفیگری در شمال آفریقا بوده، نه تنها شیعه نبود و نه تنها سنی نبود، بلکه خودش سلفی بوده و ناشر افکار محمد ابن عبدالوهاب در شمال آفریقا و در مصر بوده. کتابی داره به نام تفسیر المنار. من گمانم بینندگان عزیز ما شیعه و سنی با تفسیر المنار، غیر از مجله المناره، با تفسیر المنار کاملا آشنایی دارند. ایشون میاد در جلد 11 صفحه 260، در همون 11 جلدی که چاپ شده، چون بیش از 11 جلد چاپ نشده، تقریبا اواسط سوره ظاهرن یوسف اگر اشتباه نکنم، در جلد 11 صفحه 260 یک تعبیر عجیبی داره که واقعا تکان دهنده است، که ایشون میگه هو الذی حول النظام الحکم الاسلامی عن قاعدته الدموکراتیه الى عصبیت الغلب، این معاویه بود که نظام حکومت اسلامی را از اون پایه‌های خلاصه دموکراسی و از نظام دموکراسی اسلامی را به نظام استبدادی تبدیل کرد. ولولا ذلک لعم الاسلام العالم کله، اگر این جنایت معاویه نبود که تبدیل کرد حکومت اسلامی و نظام دموکراسی اسلامی را به نظام استبدادی، اگر این نبود اسلام سراسر عالم را فرا گرفته بود. بعد جالب این هست که ایشون نقل می کند از یکی از مستشرقین و علمای بزرگ اروپا، میگه اگر چنانچه ما اروپایی ها و مسیحی ها بیاییم مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در میدانها قرار بدهیم، در وسط میدانهای کشورهای اروپایی و شهرهای اروپایی قرار بدیم، باز کم کردیم. ما باید به خاطر تقدیر از معاویه که آمد نظام اسلامی را به نظام استبدادی تبدیل کرد و مانع گسترش اسلام بود، ما باید از معاویه تقدیر کنیم، مجسمه او را از طلا بسازیم، در وسط میدانهای کشورهای شهرهای کشورهای اروپایی قرار بدیم. و جالب اینه، میگه اگر این کار معاویه نبود، اسلام سراسر جهان را فرا گرفته بود و حتی تمام کشورهای اروپایی امروز تحت سیطره عرب و مسلمان ها بودن.
خیلی عجیبه.
ببینید آقایان مراجعه کنن، تفسیر المنار رو سایت های مختلف هم گذاشتن، جلد 11 صفحه 260، یا حداقل همین رو برای شما عرض کنم در اینترنت در گوگل یاهو سرچ کنن که قوال لذی حول نظام الحکم الاسلامی ان قاعدته الدمقراطیه الى عصبیت الغلب، یا نه لولا ذالک لعم الاسلام العالم کله. خب همین رو بردارم ببینن که چیه، یا در کتاب الوحی المحمدی مال محمود ابو ریه صفحه 232 داره، یا برای شما عرض کنم مع رجال الفکر فی القاهره که یکی از شخصیت های بزرگ اسلامی نوشته است، در جلد اول صفحه 292. خب ببینید معاویه این هست. امروز ما میبینیم در این سریال هایی که دارن میسازن، یا در این شبکه های وهابی، یا حتی آقایان اهل سنت چقدر با حضرت معاویه، امیر المؤمنین معاویه،
خال المؤمنین.
خب این تعابیر رو برادران عزیز یه مقداری دقت کنن. من فقط یکی دو نمونه از منابع اهل سنت و از همین نرم افزار الجامع الکبیر من امروز میخوام نمایش بدم در اینجا، ببینن آقایان که اصلاً نبی گرامی رابطش با معاویه چی بوده. این واقعا برای ما به حق باید درس عبرتی باشد که در منابع آقایان اهل سنت آمده بر اینکه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسما معاویه رو چیکار میکنه؟ مورد لعن خودش قرار میده. من اگر چنانچه دوستان ما در اتاق فرمان مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. عزیزان دارن میبینن تاریخ طبری هست، جلد پنجم صفحه 622. بفرمایید این که دیگه برای شما عرض کنم مربوط به ما نیست که و منه قول الرسول وقد رآه مقبلا على حمار، دید که ابو سفیان سوار بر الاغی شده و معاویه یقود به و یزید ابنه یسوق به، معاویه داشت خلاصه
می کشید
برادرش یزید. ببین ما دو تا یزید داریم، یک یزید پسر معاویه، یک یزید پسر ابو سفیان، یعنی برادر معاویه هم یزید بود، پسرش هم یزید بود. میگه برادر معاویه یزید داشت خلاصه یکی از عقب یکی از جلو این اولاغ رو داشتن میکشاندن،
یکی هم رو اولاغ بود
معاویه. پیغمبر فرمود لعن الله القاعده و راکبه و سائق، خدا لعنت کند اون کسی که روی الاغ نشسته، اون کسی که میکشه، اون کسی که دنبال سر الاغ و داره هول میده. خب شما بفرمایید تاریخ طبری عرض کردم جلد 5 صفحه 622، و همچنین المختصر فی اخبار البشر مال جناب آقای ابوالفدا عماد الدین متوفای 732 هست، در جلد اول صفحه 87 همین قضیه رو نقل میکنه و همچنین مصادر دیگری هم این قضایا هست که من فقط به همین چون در نرم افزار همین الجام الکبیر آمده که یک نرم افزار 100% سنی است، همین رو من گمان میکنم برای عزیزان بیننده کفایت کنه. و همچنین آقای هیثمی همین روایت رو آورده در مجمع الزوائدش جلد اول صفحه 113 میگه رواه البزار و رجاله ثقات، این روایت رو بزار در مسندش آورده و راویانش هم همه ثقه هستن. آقایان نگن بر این که چرا یک روایت ضعیف، حالا تاریخ طبری دیگه، خلاصه دریا هست، در دریا همه چه توش خابیده، هم روایت ضعیف هم اگر ما نقل کنیم از طبری، آقا تو این دریای طبری به قول غص سمین هست، ولی اونها اگر از بهار الانوار نقل کنن، نه، یک روایت مرسل، یک روایت مرفوع، یک روایت برای شما عرض کنم ضعیف، تمام اینها خلاصه حجت هست و کسی هم حق نداره. و کارشناسش میگه آقا فعلا سندش رو به عهده بینندگان عزیز واگذار میکنیم. علایالون همین عبارتی را که این فرد بالای الاغ بوده یا بالای شتر مرکبی بوده، پیغمبر میگه لعن الله القاعد والسائق والراکب، اینها ایشون آقای هیثمی در جلد اول مجمع الزوائد و منبع الفوائد صفحه 113 میگه روایت صحیحه. خب شاید آقایان در اینجا بگن خب پیغمبر اکرم لعن کرده، لعن پیغمبر که دلیل نیست که این آقا بد بوده. و متاسفانه یکی از خیانتهای بزرگی که دودمان نحس بنی امیه و در رأسش معاویه شجره ملعونه در قرآن انجام دادن، دیدن لعن این دودمان در تمام اذهان مردم هست و تمام اینها شاهد هستند پیغمبر مروان رو لعن کرده و آنچه که در صلب او هست، معاویه را لعن کرده، ابو سفیان را لعن کرده، غیر اومدن یک حدیثی ساختن و جعل کردن. متاسفانه برادران اهل سنت ما هم فریب این احادیث جعلی رو خوردن. پیغمبر اکرم گفته که بله من بشری هستم مثل شماها، بعضی وقتا فحش میدم، عجیبه ها، بعضی وقتا هم لعن میکنم، با خدای عالم من شرط کردم به هر کس فحش دادم، جالبه ها، به هر کس فحش دادم، به هر کس لعن کردم، لعن من رو خدای عالم برای او رحمت قرار بده.
با آیه قرآن مخالفه.
ببینید قرآن میگه ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله.
بله
پیغمبر از این طرف در قرآن برای مردم اینه میخونه، از این طرف میگه منم از کسی لعن کردم، یا المؤمن لا یکون لعانا و سبابا، مؤمن نباید لعان باشه.
از اون طرف هم ما ینتق عن الهوا
این هو الا وحی یوها. من فقط میخوام امشب برای بینندگان عزیز ثابت کنم که لعن پیغمبر در حقیقت اسوه هست، هر کسی را که پیغمبر لعن کند، مسلمان ها چون لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، لعن اون فرد جایزه، هیچ شبهی هم نداره. اگر دوستان ما این کتاب را هم بدن به آنتن من ممنون میشم.
کتاب صحیح بخاریه،
کتاب دوستان مراجعه ملاحظه میکنن، صحیح بخاریه و چاپ مصر، چاپ عربستان سعودی هم هست، چاپ بیروت ایران هم نیست. بیت الافکار دولیه در صفحه برای شما عرض کنم 1152 حدیث 59-31. عزیزان دقت کنن، روایت از عبدالله ابن مسعود هست، میگه لعن الله الواشماد والمستوشماد والمتنسماد تا اونجایی که المغیرات خلق الله، خدا لعنت کند اونهایی که نمیدونم آرایش میکنن و خلاصه صورتها را تغییر میدن، چی میدن. در ذیلش هم داره مالی لا العن من لعن النبی، چرا من لعنت نکنم کسی را که پیغمبر لعنت کرده. من شاهد مثالم اینجاست، اگر واقعا لعن پیغمبر مایه برکته، مایه رحمته. خب خدای عالم شارب الخمر رو لعن کرده، بعد شرب خمر باید رحمت باشه. خود پیغمبر اکرم زناکن رو لعن کرده، خدا پیغمبر اکرم کسی که ربا میگیرد، ربا میدهد، کسی که سند ربا مینویسد لعن کرده. پس بنابراین یا رشوه میگیرد، لعن الله الراشی والمرتشی و ماشی بینهما. خب پیغمبر لعن کرده. جالب اینه در کتاب برای شما عرض کنم موسوعة اطراف الحدیث در جلد هفتم ماده لعنه 360 روایت با عبارتهای مختلف آورده پیغمبر لعن کرده، یعنی 360 مورد پیغمبر لعن کرده. خب اگر بناست لعن پیغمبر مایه برکت باشه، مایه رحمت باشه، آقای ذهبی میاد لعن معاویه را میگیره و نفرین پیغمبر نسبت به معاویه، میگه لا اشبع الله بطنک فضیلتی است برای معاویه. عجیبه ها، میگه این فضیلتی است برای ما، چون پیغمبر به هر کس لعنت کردم این دیگه درجه خیلی بالایی دارد، معاویه رحمت خدای عالمه. خب بنابراین باید نسبت به رشوه دهنده، رشوه گیرنده، ربا دهنده، روا گیرنده، نمیدونم شارب الخمر غیره، این 360 موردی که پیغمبر لعن کرده باید تمام اینها مایه رحمت و برکت باشه. و اینجا جالب این است که عبدالله بن مسعود میگه مالی لا العن من لعن النبی، بهش اعتراض میکنن که چرا داری شما میگی نمیدونم لعن الله الواشمات والمستوشمات چی چی چی، میگه این در قرآن هست، چرا من لعن نکنم کسی را که پیغمبر لعن کرده. بعد میگه و هو فی کتاب الله، در کتاب خدا هست که لعن پیغمبر اسوه و الگو برای ماست. در کتاب خدا چیه؟ ما آتاکم الرسول فخذو الا فانتهو، 8 سوره ده. مسلم هم این رو در حدیث شماره 2125 آورده. خب پس این یک روایت. روایت دیگر باز حدیث 5963. عزیزان باز اینجا را دقت کنند. باز هم اینجا اونجا داشت ان عبدالله، اینجا داره ان ابن مسعود. حالا فرقی نمی کند. لعن الله الواشمات والمستوشمات وال نمیدونم متنسمات والمتفلجات للحز المغیرات خلق الله. میگه مالی لا العنو من لعن رسول الله، چرا لعنت نکنم کسی را که پیغمبر خدا لعنت کرده. و هو فی کتاب الله، و این در کتاب خدا هست، لعن پیغمبر برای ما الگوست. اینجا هم باز میگه صحیح مسلم در حدیث 2125 آورده و روایات متعدد آقایان آوردن که لعن پیغمبر چیه؟ کاملا ملاک هست، هر کس را پیغمبر لعن کرده هر مسلمانی میتواند چه کار کنه؟ این رو لعن کنه. فقط من البته
در
وقتم یه مقدار داره میگذره، اجازه بدید من یک موردی هم از عباراتی که آقایان آورده اند در رابطه با معاویه از منابع اهل سنت بیارم تا دوستان ما ببینن که
یه جلسه مفصل یا دو سه جلسه مفصل ما برای این سلسله خبیثه بنی امیه و در رأس اون معاویه بذاریم و اینو برای مردم
رو آقایان برای شما صحبت کنم ملاحظه کنن. اگر مانیتور من بره به آنتن ممنون میشم. کتاب انصاب الاشراف بلازوره جلد 2 صفحه 120، اینم باز از نرم افزار مکتبت و اهل البیت ما داریم خدمت بینندگان عزیز تقدیم می کنیم. پیغمبر اکرم فرمود یطلع علیکم من هذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی، مردم از این گوشه یک مردی میاد که نامسلمان از دنیا میره، بی دین از دنیا میره. بعد برای شما عرض کنم تا اونجایی که میگه قال فطلع معاویه، دیدن معاویه وارد شد، فقال النبی هو هذا، پیغمبر فرمود اون کسی که بی دین از دنیا میره، به مسلمان از دنیا نمیره، به دین اسلام از دنیا میره، همین آقا معاویه هست. این که دیگه کتاب بهار الانوار که نیست، کتاب کافی که نیست. این دیگه کتاب انصاب الاشراف بلازری هست در جلد دو صفحه 120. و جالب این هست که جناب حافظ قماری از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت های برجسته است، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم.
خیلی جالب بود
این حدیث صحیح هست و شرط مسلم هم دارد. جونت العطار آقای احمد ابن صدیق قماری جلد دو صفحه 154. جالب این هست جناب محسنی، ابن تیمیه حرانی که پرچم معاویه را گرفته و زیرش داره سینه میزنه، در منهاج السنه جلد دو صفحه 207 میگه هرچه در فضیلت معاویه تا به حال روایت نقل شده در کتاب‌های اهل سنت همه جعلی، همه ساختگی، همه دروغه. این خیلی جالبه. میگه تمام احادیثی که در فضیلت معاویه نقل شده تمامی اینها چیه؟ اینها دروغ، جعلی و هیچ سندی برای اون نیست. بله من حالا
دیگه فرصت گذشت، ما بخش اول برنامه‌مون به پایان رسید. بنا داریم ان‌شاءالله بعد از یک میان برنامه‌ای که می‌بینیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و ان‌شاءالله دوباره وارد بحثمون بشیم و برای مرحله دوم هم صدای گرم عزیزان رو خواهیم شنید. اجازه بدید آقای میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم و صدای عزیزان رو بشنویم. خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز. همونجور که قول داده بودیم الان زمانی است که ما باید صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم در مرحله اول برنامه‌مون. اگه همکاران عزیزم ارتباط برقرار کنن برای ما بیننده اول رو، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزی که الو. سلام.
سلام علیکم.
آقای امیر از مشهد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شب شما بخیر جناب محسنی.
شب شما
بخیر. عرض ادب و احترام خدمت آقای قزوینی.
درود بر شما.
من سریع عرض می‌کنم خدمتتون، سه تا سوال داشتم.
فقط آیه امیر آقا زمان رو داشته باشید دیگه.
شما شرمنده. اولی مربوط به جلسه قبل حاج آقا میشه در قضیه توسل که بحث می‌کردن، آیه وقتوقای لیل وسیله رو آوردن. من یه باری از حاج آقا سوال کردم ولی متأسفانه قانع نشدم، دیگه تماس نگرفتم. حاج آقا آیه 57 سوره اسراء، چیزی که من برداشتم حتی با حاج آقای دکتر رضایی هم من صحبت کردم، کلمه ید اون رو ایشون معنی یعبدونه میکردن، خود حاج آقا هم همین معنی رو کردن، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم، دقیقاً صراحت داره بده که یدعون یعنی میخوانند، نمیگه میپرستند. اگر قرار بی باشه که ما بگیم یدعونه یعنی یعبدونه، حرف آقایون وهابیه که میگه هر گونه دعا کردن کسی میشه عبادت کردنش. یکی این من چیزی که برداشت خودم از این آیه هستش، یدعونه یبتغون الی ربهم الوسیله، دقیقاً انکار میکنه وسیله قرار دادن یک فرد به عنوان وسیله رو، چون داره میگه خواندنش اشکال داره. دومین سوال من اینه که سوره 55 سوره مائده، آیه 55 سوره مائده، تو این برنامه شبکه دیگه عنوان میکرد که آقا شما که در تفاسیر ابن کثیر رو طبری میایید استناد میکنید، آخرش رو نمیخونید. حاج آقا بزرگواری کنن همون رو توضیح بدن، میگن مثلا آخرش اینا میگن آقا این رواتش مجهولن، یا مثلا روایت های ضعیفن، ولی میگه شما حاج آقا قزوینی اینا مطرح نمیکنن، فقط همون تیکه که اینا به عنوان روایت آوردن و بعد بررسیش میکنن و مطرح نمیکنن. اون سوال هم سریع میگم، میان میگن آقا شما که پیرو اهل بیتید مثل اهل بیت رفتار کنید، مثلا اهل بیت جشن نمیگرفتن، سالگرد نمیدونم عزا نمیگرفتن، از این مسائل. میخوام ببینم چه جوابی باید برای این موضوع بهشان بدیم که میگن شما که طرف اهل بیتید حضرت علی مثلا فلان کارو نمیومد برای از زهرا عزاداری کنه، یا جشن تولد بگیرید از این مولودی. همینم از شما بزرگواری که توضیح میدم، ممنون میشم.
خیلی متشکرم، متشکرم،
خداحافظ.
درود بر شما. الو 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 الو.
سلام علیکم
آقای شعبانی از هندیجان.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
عرضم به حضور مبارکتون خدمت جناب آقای دکتر سید بزرگوار عرض ادب و احترام دارم. بنده سوال خاصی ندارم.
بله.
چرا که نسبت به هر عقیده‌ای که دارم اعتقاد کامل دارم. فقط حضور حضار محترم عرض کنم که من حدود یک ماه پیش تماس گرفتم، موفق نشدم با آسای صحبت کنم. من یه خوابی دیدم، خواستم بینم مصلحت من اینو اعلام کنم یا اینکه نه.
خب میخواید حالا شما تلفن رو بعد از برنامه با برنامه تماس بگیرید
انشاءالله. با همین شماره؟
بله با همین شماره. بله
باشه چش،
ما در خدمت شما هستیم.
موفق باشیم انشاءالله.
درود بر شما، متشکرم. الو الو، خانم روباب از آمریکا.
سلام
و رحمت الله.
درود بر شما. اونجا که روزه بعد این روز شما بخیر.
از آمریکا مزاحمتون میشم.
بله.
اصلاً ان شاء الله حاج آقا به زودی تشریف بیارن آمریکا ببینن راه چقدر دوره.
ان شاء الله.
برای اونایی که از آمریکا زنگ میزنن دو دقیقه رو منظور نکنید.
دیگه بنان روز شما افشاء سر بفرمایید.
بله اتفاقا من داشتم الان صحبت می‌کردم با تهیه کننده برنامه که واقعا دوست داری که
مثل جدتون آقا امیرالمومنین علی که همه هستید، من فقط زنگ دادم که توجه بدم بینندگان عزیز رو که ما دو ماه و نیم بیشتر دیگه به ماه محرم نداریم، انشالله جمعیت میلیونی بشیم اونجا و از تو بین الحرمین هم دیگه رو ببینیم. یک بیننده هم چند روز پیش حاج آقا زنگ زد، چقدر تعریف کرد که اشعار شعرها چقدر براش جالبه، چقدر براش مهمه. من چون مخصوص دلایت می نویسم، کوتاه می نویسم، اجازه بدید در رابطه با همین حضور هممون انشالله در محرم در کربلا چند خط ارائه بدم که شاید یه راه حلی باشه به امید خدا. نوشتم اگر آن ماه منیرم بدنی رنج کند، به دل عاشق شیدا نظری هدیه کند، میتونم باز بشم شاعره آل عبا، هر سحر سر بزنم به گنبد کرب و بلا، خدا میدونه خودش چند تا ملک میبرن زائراش اونو تک به تک، میرسونن به در درگه ایوان نجف، میگیرن نور میدن دل از کف، حالا مثل آصف ابن برخیان، حالا مثل آصف ابن برخیان تلکو برهم بزنن تو کربلان. انشاءالله که هممون تو کربلا باشیم حاج آقا. خدا به شما سلامتی بده. خدا حافظ جناب آقای محسنی.
خیلی ممنون خانم دکتر رباب از آمریکا. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای رافعی.
بله بله بله
بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری کارآمد و خوشرو و با ادب شبکه جهانی ولایت.
بزرگوارید آقا.
همچنین عزیز ما سلاله زهرا سلام الله دکتر قزوینی عزیز.
سلامت باشید.
یه چند روز پیش آقا تو همین شبکه شما شبکه ولایت مونتا تو یه برنامه دیگه بله. یه عزیزی از مشهد زنگ زد و در مورد اذان ما که نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام نقل شبکه وهابیات، البته نظر خودش این نبود
بله.
که گفت که عالم گرانقدر ما شیخ صدوق حرفای زده که رد بر بردن نام امیرالمومنین در اذان، و کارشناس اون برنامه توضیح داد منتها قانع کننده نبود برای ما و خانواده‌مون. از حاضرها خواهش می‌کنم از دکتر عزیز با اون زبان شیوا و رساشون در این مورد یه توضیح بدن آج آقا. بعد تو این شبکه فارسی زبان یکی از این پری شب یکی از این کارشناسای کرواتی اونجا میگفت که توضیح میداد که میگفت امیرالمومنین تمام افتخارش به جنگایی که کرده و به زور شد همچیزی. من اگه اجازه بدید یه جوابی بر اون آقا دارم در دو بیت شعر.
بله
استاد بزرگ ما استاد غفاره میگه که تفکری غلط است هر که این چنین گوید که افتخار علی زور ذوالفقار علی دلیل برتری پادشاه خیبرکن عدالت و شرف و غیرت و وقار علی. خموش کردن آن نیمه شمع بیت المال اگر غلط نکنم عوض شاهکار علی. آج آقا هفته پیشم این شبکه وهابیت اذان مغرب و به افق تهران 29 دقیقه زودتر از این آقای هاشمی خواهش میکنم اینا را دقت کنن
بله.
که اذان مغرب و 29 دقیقه زودتر از اذان تهران که نوشته بود زیر نویس کرده بود به افق تهران، انقدر که به فکر دینن به فکر این اذان باشن.
الو سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید.
درود بر شما.
من محمد هستم از چابهار.
خیلی ممنونیم جناب آقا محمد.
از کجا؟
ممنون از برنامه خوبتون.
از کجا آقای محمد؟
من شما جناب آقای محسنی و همچنین آیت الله قزوینی هستم.
درود در شما.
مرسی متشکرم.
ما در خدمت شما هستیم. صدای گرم شما رو میشنویم. بفرمایید دو دقیقتون هم یادتون نره. سوالی
داشتم از جناب آیت الله قزوینی. می‌خواستم بپرسم در یه حدیثی چیزی هست که حضرت علی رضی الله عنه در
بله
بله بله چشم. حدیثی هست در کتبی در چیزی که حضرت علی خودشون مثلا استدلال کردن به امامت خودشون در روز غدیر خم.
بله
فقط امین.
چشم خیلی ممنونیم.
ممنون متشکرم موفق باشید.
درود بر شما. الو الو
الو
سلام.
سلام علیکم جناب آقای محسنی.
درود بر شما. شب شما بخیر.
خسته نباشید. عرض سلام ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی.
ما هم خدمت شما عرض ادب و سلام داریم.
سلامت باشید. سوالی که محضر شما داشتم یک روایتی هست از صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، این کیفیت نزول وحی رو بر پیغمبر تو باب سوم نقل کردن. بعد از اینکه وحی بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد یک ترس و دلهره‌ای بر پیغمبر عارض شد. بعد از اون ایشون اومد خدمت خدیجه و تا آخر حدیث که بعدش ایشون بردنش پیش ورقه بن نوفل، بعد از اون شک و دلهره از پیغمبر خدا برداشته شد. من این سوال رو از یکی از برادران اهل سنت پرسیدم که به اصطلاح پیغمبری که شک و دلهره و ترس بر ایشون غالب بشه به اصطلاح چجور میتونه که یقین و به اصطلاح یقین رو در دل پیروانش وارد بکنه؟ ایشون جواب داد که در قرآن نیست، به اصطلاح در سوره 10 سوره یونس آیه 94 همین موضوع مطرح شده. آیش هم این هست: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، که خطاب پیغمبر سوال گفته شده که اگر شک داری در اون چیزی که بر تو نازل شده از اهل کتاب سوال بکن.
بله.
سوال اولم. سوال دومم، البته جوابی که من دیدم برای این به اصطلاح آیه به اصطلاح گفته شده که این آیه از باب ایاک انعبدوا یا جار هست، میخواستم ببینم جواب دیگه هم هست برای این آیه یا نه. سوال دومم درباره معاویه مطرح شده که ایشون کاتب وحی بودن، آیا این صحت داره یا نه؟
خیلی متشکرم،
خیلی ممنون، تشکر،
درود بر شما،
خداحافظ.
خیلی متشکرم. خب ما دیگه فرصتی نداریم. بله آجا میگن دو تا دیگه هم هست دیگه. حالا چشم. الو الو
بله
آقای دلاور از افغانستان.
بله
لطف کنید صدای گیرندتون، صدای تلویزیون رو ببندید و از گوشی با ما صحبت کنید.
السلام علیکم خدمت آقای مجری و آقای فضیلی.
سلامت باشید.
سلامت باشم. من سوالم ایتره جناب از جناب آقای قزوینی که برای ما بالاخره سوال این که به پیش خود من به ایس یک اهل سنت گفتی به شما سواله که شما به خودتون به وجدانتون و به عقلتون مراجعه کنید. ببینید جناب بزرگوار، از اولین کس که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان میاره حضرت ابوبکر صدیقه و تا زمانی که نفس پیامبر برداشته میشه ابوبکر صدیق با پیامبر هست و تمام ایتا یار قارست و هر کاری که کرده و نکرده میارن خب فسیادی تلانیه برای تعیید ابوبکر صدیق ای که 17 نماز در مرض و الوفات پیامبر ابوبکر صدیق امام پیامبر و پیامبر در پشت سر ابوبکر صدیق نماز میخونه، این برای آخرین تایید برای از این کافیه. و همچنین حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت معاویه و بالاخره میان به سر عایشه، اینا که شما قبول ندارین و اینا رد میکنین و میگین پیامبر اینا رو قبول نداشته. آخرین نفس پیامبر در حجره حضرت عایشه صدیقه، در دامی حضرت عایشه صدیقه برداشته میشه. آیا برای تایید حضرت عایشه همی کافی نیه که نفس پیامبر در حجره عایشه، در زانوی عایشه و در دامان عایشه و در همون جا او دفن میشه، در حالی که در اونجی حجره فاطمه الزهرا هست؟ ولی به این معنی نیه که پیامبر فاطمه الزهرا رو دوست نداشته، به این معنیه که پیامبر بر علاوه که فاطمه الزهرا رو بسیار دوست داشته، ولی در همین از عایشه بر فاطمه الزهرا و بر حضرت ابوبکر صدیق بر حضرت علی ترجیح داده. شما در اینجی بالاخره من سوال به پیش من اینه که آیا اگر خدا و پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه رو قبول داشته چرا قبول ندارین؟ و اگر اینا رو قبول نداشته چون رضایت خدا در رضایت پیامبر، اگر پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه رو قبول نداشته، آیا خود همی کلن همی دید چیزایی که ما شما گفتن میلا نمونه فرم من همی برای از این کافی نیه که پیامبر اینا قبول دید، شما چرا قبول نذارین و اینا رد میکنین لطف کنین جواب نه؟ و از همه یک چیز دیگه از همه مهمتر که در قرآن خود خداوند میفرمه رضی الله عنهم و رضی الله عنهم که تمام صحابه بلا استثناء غیر از منافقین.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دلاور، سوالات خوبی کردید، گرچه همش اشتباه بود ولی ما پاسخ حضرت عالی رو میدیم و شما لطف کنید از گیرنده جوابی رو که حاج آقا خواهند داد نسبت به این چیزایی که واقعا توهم کردن بعضی از دوستان ما و یه سری مطالب غلط، یه سری مطالبی که واقعا تزویر تاریخ هست رو حالا انشالله از زبان گویه حاج آقا خواهیم شنید. آخرین تلفن دیگه واقعا فرصت نداریم. الو سلام.
الو سلام علیکم،
درود بر شما، لطف کنید.
خسته نباشی. من یه تونه سوال داشتم از آیت‌الله خزینی.
بله.
چند سال پیش تو شبکه مستقله گفته بودن 50 تا از کتابه معتبر لسانت نوشته که حضرت عمر زده حضرت فاطمه زهرا رو پلوش رو شکسته. خب
بله.
در تو از یکی از شبه بخشتو یکی از شبکه های فارسی زبان گفته بود، بعد میاد تو شبکه مستقله میگه تو فقط تو کتاب جوینی اومده، اونم خودش تکذیب کرده، اونجا خودش اعتراف کرده که چنین چیزی اصلا تو کتاب اهل سنت نیست. آیا نمیدونم چی بگم، از اون ورم میگه 50 تا از کتاب معتبر اهل سنت، این حرف و حدیث آدم، از اون ورم میگه تو المستقل میگه فقط کتاب جوینی آورده.
حتی شما دقت نکردید ها، اون چیزی که استاد گفتن با اون مطلب فرق میکنه ولی جوابو میدیم. بله
آره، این تناقض آشکار نیست. آیا بس حالا کاری به این ندارم، از اون آقایی که الان اومد پشت خط و به گفت اونایی که به ولایت حقی ندارن گفت قزوین که درمانشونه، من متاسفم واسه اش. دوم، تو قرآن چنین چیزی اصلا نیومده که ما به ولایت که بعد ایمان داشته باشیم. تو قرآن اومده آمنت و بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخره، این چیزی که تو قرآن گفته. بعد از اون ورم که ماشاءالله به فیروز ابولوله مجوسی، از اون ور شما رحمت الله یا حضرت میگین که کسی قاتل امیرالمومنین حضرت عمره. آیا جواب این سوالا رو من میخواستم بدونم.
ابولوله چه سوالی داشتی؟
نه، شما میگین به فیروز ابولوله مجوسی، خب میگین حضرت فیروز ابولوله، بعد بارگاهشو درست کردین تو کاشانو. آیا این تفرقه نیست تو بین برادران شیعه و سنی؟ من اینو میخواستم بدونم، در صورتی که اون یه مجوسی بود تو عربستان خاک شد. باید این تناقض آشکار نیست. از اون ور حضرت آیت الله قزوینی میگه فیروز ابولوله اون با اون فرق میکنه، از اون ور میگه اینه، از اون ور میگه 50 تا اکثرای معتبر سنی گفته بعد حضرت فاطمه زهرا شکایت، از اون ور تو شبکه المستقل میگه نه فقط تو کتاب جوینی آورده خودش هم تکذیب کرده.
خیلی ممنونیم، پاسخ سوالاتتون رو ان شاء الله.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
درود بر شما. خیلی متشکرم. آقا اجازه بدید میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت دوستان و پاسخ سوالاتتون ان شاء الله شما بدید.
علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزانی که با ما ارتباط برقرار کردن و یعنی توفیق شد که صدای گرمشون رو بشنویم. مجال ما خیلی کوتاست و امکانات ما هم کمه، جهت تلفن‌های زیادی رو نمیتونیم از عزیزاتون بگیریم. خب همین تعداد سوالی که اومدم، چه از برادران اهل سنت و چه شیعان عزیز، خب سوالات خیلی خوبی بود. من از حاج‌ها خواهش میکنم که دیگه از همین آقای امیر آقای مشهدیمون که توسل رو گفتن آقا شروع بفرمایید تا ما
رابطه با توسل که ایشون گفتن، اگر بحث‌های ما رو ماه رمضان این عزیزمون دقت می‌کردن که قبل از افطار پخش می‌شد دیگه قطعا
شما سوال نمی‌کردید.
در رابطه با سوره اسراء آیه 57،
بله،
اولئک الذین یدعون، قرآن میگه این افرادی را که شما بت پرستا اونها را میخوانید یا میپرستید، خود اینها که شما اونها را میپرستید، یبتغون الی ربهم الوسیله، اینا دنبال یک واسطه ای هستن بین خودشون و بین خدا، ایهم اقرب، کدام یک از این وسیله ها نزدیکن به خدا، و یرجون رحمته، همین وسیله ها، همین معبودین شما خودشون از به رحمت خدا امیدوارن، و یخافون عذابه، از عذاب خدا میترسن. اینجا اولئک الذین یدعون در مذمت بت پرستاز، یعنی کسانی که ملائکه را میپرستیدن، انبیا را میپرستیدن، حضرت عیسی و دیگران را میپرستیدن، میگه آقا این افرادی که شما اونها را میپرستید، اینا خدا نیستن، اینها دنبال واسطه بین خود و خدا هستند.
بله، اونها خودشون نیازمندن.
ببینید تفسیر بیضاوی رو ببینید، صراحت داره، الذین تدعونهم، این افرادی را که شما اونها را میخوانید یا از اونها استمداد میکنید، من الملائکه و النبیین، از ملائکه و پیامبران، اینها چیه؟ اینها خودشون بنده خدا هستن و دنبال واسطه بین خود و خدا هستن. تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 207، شوکانی در فتح القدیرش جلد 3 صفحه 237 میگه ای یتذرعون الی الله فی طلب ما یقربهم الی ربهم. این ملائکه و این پیامبرانی که شما اونها را میپرستید، اینها خودشون چیان؟ تضرع به درگاه خدا دارن.
بله.
آلوسی وهابی میگه فکل من عبد من دونه تعالی، عیسی و عزیر و الملائکه علیهم السلام، وسیلتهم الی الله نبینا. آی آقایان بت پرستا، همین عزیر، همین عیسی، همین ملائکه که شما اونها را میپرستید، اینها واسطه شون به خدای عالم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد ایشون میگه بلکه پیغمبر اکرم بل هو علیه الصلاه و السلام وسیلت و سایر الموجودات، پیغمبر اکرم واسطه دیگر موجودات، و الواسطه دو بینهم و بین الله، پیغمبر واسطه بین همه خلائق و خدای عالم هست. فی افاظته سبحانه الوجود، خدا بخواد وجود به عالم هستی بده، واسطه نبی مکرم است. بعد میگه وکان نبینا وکان نبیا و آدم بین الماء و تین، پیغمبر اکرم پیغمبر بود، هنوز حضرت آدم بین آب و گل بود، یعنی هنوز خلق نشده بود. وقد تلقى الانبیاء من وراء حجاب، از من وراء حجاب الارحام والاسلاب، تمام انبیا در حجاب رحمهای مادرانشون، صلب پدرانشون چیکار میکردن؟ از نبی مکرم استفاده میکردن و واسطه شون بوده. خب آقا شما مراجعه بفرمایید تفسیر آلوسی، دیگه تفسیر المیزان و مجمع البیان نیست، جلد 15 صفحه 126. پس بنابراین اینجا ابتدای امر اولئک الذین یدعون نسبت به افرادی است که انبیا و بزرگان را به عنوان بت میپرستند، به عنوان بت و به عنوان اینکه اینها مستقلن. بله ما هم میگیم اگر کسی بیاد پیغمبر رو به عنوان مستقل بگه یا محمد تو بدون ارتباط به خدا من حاجت بده، این شرک، کفر، ارتداده، فرقی نمی کند. این یدعون یا دعای استقلالی باشد یا مراد از یدعون در اینجا پرستش باشه، هر دو باطله، چون خود اینها واسطه بین خدا هستن یا دیگر ملائکه و غیره به این شکل. این نسبت به اون
بس هیچ مخالفتی نداره، بلکه مؤیدش هم هست.
مؤیدش هم هست. همون سوره 35 سوره مائده که وابتغوا الیه الوسیله، همین است، هیچ فرقی با هم ندارد.
آقا آیه 55 مائده رو گفتن، آخر آیه تفسیر ابن کثیر رو چرا نمیخونن؟ آقا گفتن اینجوری.
بله. حالا اونش دیگه به قول اوناغن باید جواب بدن، به ما هیچ ارتباطی نداره.
بله، گفتن چرا پیروان اهل بیت مثل خود اونها نیستن تو جشن و عزاداری و نمیدونم این چیزا. آقای چیز میگفت دیگه، آقای امیر گفت که
حالا اونا باید جواب بدن،
کارشناسش میگفتن که
بله،
بله شما مثل پیروان خود ائمه باشید که اونا جشن تولد گرفتن، اونا بعد از عزا رو عزاداری کردن، یک سفسطهای اینجوری کردن که واقعا خیلی
باید... خب پیغمبر اکرم ماهواره داشت یا عمر و ابوبکر ماهواره داشت، این آقا دارن از ماهواره استفاده میکنن، یا عمر و ابوبکر موقع سخن گفتن از بلندگو استفاده میکرد در نماز خطبشون، یا با هواپیما بخوان زیارت خانه خدا میرفت. خب اگر یا با قاشق و چنگال پیغمبر اکرم غذا میخورد، یا تلفن و بی سیم و موبایل داشتن اونها، خب تمام اینها وسائل مستحدثه است. و اگر بنا باشد ما هرچه نوآوری بود و نو بود بر چسب بدعت بزنیم، دیگه همه چی باید خب چطور از میان این هم؟ آقا جشن تولد بدعته. چرا جشن تولد بدعته؟ چون یهودی ها جشن تولد میگیرن. خب یهودی ها موبایل هم دارن، یهودی ها تلفن هم دارن، یهودی ها هواپیما هم دارن، یهودی ها ماهواره هم. بس شما اینا رو بگذارید کنار دیگه، چون اگر بنا باشه هرچه یهودی ها دشمنان اسلام داشتن ما هم بخوام داشته باشیم، شبیه اونها میشیم. آقا چون یهودی ها برای خودشون جشن ازدواج میگیرن، اگر ما بگیریم تشبیه اونها میشیم. خب حضرت الان که سوار هواپیما میشید، اون سوار هوا شبیه اون شدی بس. تو اینها یک سری مشخص افراد خشک، افراد واقعا همون تعبیر ذهبی نسبت به پیروان ابن تیمیه، واقعا آدم های برای شما عرض کنم خشک و سبک عقل و نادان و جاهل و دگم و بله اینها به این شکلی.
آقای رافی آجا اذان رو گفتن که آقای شیخ قصد
در رابطه با قضیه اذان یه مقداری عزیزان باید دقت کنن که ما ایشالله به حول قوی الهی در خارج فقه مقارنمون شاید امسال بحث شهادت ثالثه رو مطرح کنیم، گرچه قبلا هم گفتیم، حالا من نمیدونم فیلم برداری شده یا نه. در رابطه با شهادت ثالثه با یک جلسه دو جلسه نمیشه حرف زد، حداقل ما بالای 10-12 جلسه حرف داریم در رابطه با اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، اشهد ان علی امیر المؤمنین. برای تک تک اینها ما سند داریم از منابع اهل سنت. علی حجت خداست، علی ولی خداست، علی امیر المؤمنینه. تمام تک تک اینها را ما مدرک داریم از منابع اهل سنت. و همچنین در کتاب السلاف فی امر الخلافه مال جناب آقای عبدالله مراغی از علمای اهل سنت در قرن هفتم، در این کتاب السلاف فی امر الخلافه صفحه 32 اگر اشتباه نکنم نقل می کند که سلمان و ابوذر در اذانشون بعد از اشهد ان محمد رسول الله می گفتن اشهد ان علی ولی الله یا اشهد ان علی حجت الله، و پیغمبرم فرمود صحیح است. این دو نکته. سوم، فقهای ما بزرگان ما قدیما و حدیثا شهادت ثالثه را جزء اذان نمی دانند. این رو داشته باشن دوستان. هیچ فقیهی تا کنون نگفته بر این که اشهد ان علی ولی الله یکی از اجزای اذان هست،
ورود
ندارد و کسی هم به قصد ورود نباید بگه، ولی امروز از شعائر بزرگ شیعه هست و ترکش ترک شعار شیعه هست و جایز نیست. حتی بعضی ها فتوا دادن بر حرمت و عدم جواز ترک یعنی شهادت ثالثه، ولذا به عنوان یک ذکر ما در اذان میگیم اشهد ان علی ولی الله. خب این آقایان که اینم حساسیت دارن به ما بفرماین این از صلات خیر من النوم از کجا آمده؟ این از صلات خیر من النوم از کجا آمد؟ پیغمبر میگفته، ابوبکر میگفته، سلمان میگفته، ابوذر میگفته، کدام یک از اینها میگفتن؟
بدعت
نیست یا نه این خودش بدعت نیست؟ یا حی علی خیر العمل که آقایان ترک کردن ماشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد. در اذان نبی مکرم بود، اذان امیر المؤمنین بود، اذان امام سجاد امام باقر بود، اذان بعضی از صحابه مثل ابو هریره اینا در اذانشون حی علی خیر العمل. اینها را ما ماشاءالله مدرکش رو سر فرصت به حول قوه الهی عرض خواهیم کرد.
آقای محمد از چابار سوال خوبی کردن. آیا امیرالمومنین اقرار کردن به امامت خودشون، یعنی برای غدیر اقرار کردن اونجای قضیه رو که ما چند شب قبل هم
این رو دیگه مفصل ما اینها رو مطرح کردیم که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در موارد متعدد، نه یک مورد، نه دو مورد، چندین مورد در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه حدیث قدیر و امامت خودشون هم در نهج البلاغه هم در کتابهای متعدد خودشون آوردن بر این که امیر المؤمنین استناد کرده به قضیه حدیث قدیر. اینها رو ما مفصل در منابع مختلف اهل سنت این قضایا را آوردیم. حالا انشاءالله ما باز به حول قوه الهی این مسائل رو باز عرض خواهیم کرد. آقایان خواستن مراجعه کنن قضیه برای شما عرض کنم استشهاد امیر المؤمنین سلام الله علیه را به قضیه قدیر خم، خب مراجعه کنن کتابهای متعدد اهل سنت مثل مسند احمد ابن حنبل رو ببینن جلد چهارم صفحه 370، اسطول قابی ابن اسیر جزری جلد چهارم صفحه 28، امیر المؤمنین عده ای از صحابه در حیات مسجد کوفه نشسته بودند. بله. حضرت انسان اینها را قسم داد. بله. فرمود انشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول یوم قدیر خما سمع لما قام. شما را به خدا هر کس حدیث قدیر را در حق من شنیده از پیغمبر بلند چه میگه؟ و قال ابو نعیم فقام ناس کثیر، جمعیت زیادی برخاستند، فشهد و شهادت دادن، گفتن بله پیغمبر اکرم در قدیر خم فرمود اتعلمون عنی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا میدانید که من از تمام مسلمان ها بر خودشون ولایتم بیشتر؟ قالو نعم. خب این بهترین دلیل بر ولایت تام است. قال من کنت مولا ف علیون مولا یا فهازا علیون مولا. خود مجمع الزوائد هیثمی همین رو میاره در جلد 9 صفحه 104 میگه روایت صحیحه. ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 5 صفحه 230 میاره میگه برای این قضیه رو نقل میکنه، از ابو هریره نقل میکنه، از ابو سعید خدری نقل میکنه، از انس ابن مالک نقل. خب اینها چیزهایی است که امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح کرده این قضایا را.
بله.
اما اینکه ایشون گفتن معاویه کاتب وحی بود یا نه،
بله.
حالا انشاءالله ما پرونده معاویه رو که خواستیم مطرح کنیم این دروغ محض. معاویه نه تنها کاتب وحی نبود، معتقد به وحی نبود اصلا.
بله.
حالا بعضی ها دارن که معاویه به خاطر اینکه اون زمان نویسنده خیلی کم بود و غیره آوردن بعضی از نامه های امیرالمومنین رو می نوشته. یک روایت جعلی در صحیح مسلم آمده، میگن بعضی وقت به قول آش به قدر شور میشه که داد آشپزم در میاد. خب در صحیح مسلم آمده بر این که بله ابو سفیان آمد گفت حالا یا رسول الله من 21 سال علیه شما جنگیدم، حالا مسلمان شدم، یک امتیازی میخوام. خب بفرمایید. من جمله از امتیازات چیه؟ دختر من ام حبیبه همسر جناب عالی بشه. بله. خب باشه، این ام حبیبه را میگیرم. نمیدانم معاویه پسر من کاتب وحی تو بشه. نمیدانم اجازه بدید من همونطوری که علیه شما جنگیدم در رکاب شما علیه دشمنان بجنگم. خب آقا بفرمایید ام حبیبه کی همسر پیغمبر شده؟ حداقل 2 سال قبل از فتح مکه همسر پیغمبر بوده. یعنی به قول بعضی وقت دروغگو میگن به قدر کم حافظه هست. خود ابن حجر و ذهبی و دیگران میگن یکی از اشتباهات بزرگ ذهبی این است که همچنین روایت دروغ را در صحیح مسلم آورده.
بله.
اما این برادرمون که آمد و یک سری شعار دادن اولین مسلمان بله. ابوبکر بوده، دروغه. نمیدونم پیامبر پشت سر ابوبکر نماز خوانده، والله دروغه، تالله دروغه. بابا اگر پشت سر پیغمبر پشت سر ابوبکر نماز خوانده، لا تقدم و بین یدی رسول الله کجا رفته بس؟
بله.
و چرا ابوبکری که قرآن میگه حق نداره جلوی پیغمبر بیستید، چرا اومده جلوی پیغمبر ایستاده؟ این که در قدر مذمت برای ابوبکره، یعنی خلاف قرآن عمل کرده ابوبکر.
تجایی که داره پیغمبر ابوبکر کنار زد و میگه من بله. پشتر پیغمبر اقتدا کردم، مردم به
بله.
ابوبکر.
حالا این قضیه نماز از دروغهای بزرگ تاریخی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده برادر بزرگوار. حالا شما که فقط شعار دادید رد شدید و ما تشکرم میکنیم از محبت شما، جسارتم نمیکنیم، ولی اگر راست میگن از علمای شما یک نفری که اطلاعات داره، مباحث علم رجال و درایه خوانده، برای شما عرض کنم میتونه فقه الحدیث داشته باشه، ما وقت میدیم براش بیاد 10 دقیقه شون صحبت کنه، 10 دقیقه ما صحبت میکنیم. اگر تونستیم ثابت کنیم این نماز ابوبکر از دروغ های تاریخه، چطور میشه پیغمبر در همون مرض وقتی میگه قلم و کاغذ بیاورید، میگم پیغمبر هذیان میگه، ولی میگه ابوبکر بره مسجد نماز بخونه. آقا پیغمبر اکرم میخواست به عنوان خلیفه این رو برای شما عرض کنم آورده. بله
خیلی ممنون.
من قضیه هم که گفتن که نمیدونم در حجره عایشه پیغمبر اکرم رحلت کرده، این هم باز از دروغهای تاریخ برادر بزرگوارم. پیغمبر اکرم در حجره خودشون بوده اند، نه در حجره عایشه. حجره عایشه در قسمت جنوب مسجد بوده و درش هم به شمال باز می شده. اینو ما مفصل چندین بارم گفتیم. الان در جایی که پیغمبر دفن شده حجره خودش بوده. پیغمبر دو نوع حجره داشتن، یک حجره زنانشون بوده، یک حجره داشته بر این که چیه در چیز خودشون اونجا می نشستن، مردم می آمدن سوالاتشون رو می کردن و اونجا پیغمبر اکرم حجره خودشون طرف شرق مسجد بوده و درهاش به طرف غرب باز می شده. شما بفرمایید حجره عایشه کاملا مشخصه، این که نمیدونم در آغوش عایشه بوده، نمیدونم از دروغهای تاریخ، روایات صحیح ما داریم با شرط سند صحیح از صحیح بخاری و مسلم که میگه پیغمبر اکرم آخرین لحظات سر مبارکشون در دامن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده.
حالا اینا ان شاء الله که کرده بودن رفتن بله. سقیفه آقا
بله من نمیدونم ایشون که میفرمایند، البته من یک تعبیری داشتم من این رو اصلاح کنم، گفتم که ذهبی در صحیح مسلم، نگفتم ذهبی در صحیح مسلم، ذهبی ابن حجر و دیگران این عبارتی که در صحیح مسلم آمده معاویه کاتب وحی بوده اعتراض کردن، یعنی بزرگان مثل نووی و دیگران اعتراض کردن که این قضیه کاتب وحی بودن که در صحیح مسلم آمده و در کنارش هم ازدواج پیغمبر اکرم با ام حبیب دختر ابو سفیان، میگن آقا حداقلش یک سال یا دو سال قبل از فتح مکه پیغمبر اکرم با ام حبیب دختر ابو سفیان ازدواج کرده بوده، مگر اینکه به قول وقتی ما میگیم آقا در صحیح بخاری و مسلم هست که علی بن ابی طالب تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد. آقا علی آمده بود برای مرتبه دوم، برای که محکم کنه بیعت کرده. حالا ما در کجای دنیا داشتیم که کسی بیعت کرد باید دو مرتبه بیعت کنه؟ کدام یک از صحابه بیعت کرده بودن برای مرتبه؟ مگر اینکه اینجا هم بیان بگن پیغمبر قبلا با ام حبیبه ازدواج کرده بوده، با پیشنهاد آقای ابو سفیان ازدواج مجدد با خلاصه ام حبیبه کرده. برادر بزرگوارم اینها هم از دروغهای تاریخ دارن به خورد شما میدن، تو ماهواره ها، تو نماز ها، تو خطبه ها نقل میکنن. اینهایی که حضرت علی فرمودید، حالا ما نمیخوایم به قول یک سری حقایق تاریخی رو برداریم انکار بکنیم، ولی این فرمایشاتی که این عزیزمون از افغانستان آمدن کردن، تمامی اینها عزیزم از دروغهای شاخدار و دمدار تاریخه و ما برای تک تک اینها که دروغ هست مدرک داریم. اگر چنانچه شما بزرگواری کنید، یکی ما که هر چه داد زدیم هیچ کس نیامد، شما در افغانستان ببینید بعضی از آقایان علمای بزرگوار اساتید حوزه های علمیه آمادگی دارن تشریف بیارن، ما اینجا وقت بهشون میدیم قبلا هماهنگی کنن، وقت میدیم بیاد 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو بیشون صحبت کنه نسبت به این فرمایشاتی که حضرت عالی کردید. 10 دقیقه ما صحبت میکنیم، ما هم قضاوت نمیکنیم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز میگذاریم.
حاجا شکل وحی رو اون در روایت بخاری گفتن که ترس و شک در وحی رو، اونو میخواد جواب بدید یا اگه فرصت
ده. اون که دیگه مفصل دیگه الان دیگه وقت گذشت. فقط من این برادر عزیزمون که باز اعتراض کردن نسبت به اون آقایی که گفت نمیدونم بحث قزوین رو مطرح کرد، ما تقاضا داریم برادران عزیز بزرگواری کنن مطالبی که دیگه خیلی زیبنده یک شیعه نیست مطرح نشه، گرچه دشمنان امیرالمؤمنین همونطور که در روایات ما داریم اون کسی که بغض علی کینه علی در دل دارد اینها منافق هستند، دیگه ما نیازی به بالاتر از این نداریم. بله. یا دشمنان امیرالمؤمنین از نظر نسب مشکل داریم در منابع اهل سنت هم آمده اینا دیگه کاملا، ولی این که میگه آقا در قرآن ولایت نیامده که منکرش کفر باشه، خب شما به ما جواب بدید در کتاب‌های متعدد اهل سنت آمده بر این که بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان مولا المؤمنین یا ولی المؤمنین، خب شما اینها رو برای شما عرض کنم به ما اعلام بفرمایید که آیا این تعبیری که آقای آلوسی در ذیل همین آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک آورده، آیا این چیه؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. ان علیا ولی المؤمنین. خب اینها را برای ما بفرمایید بیان کنید ببینیم که واقعا چیه قضیه. اگر واقعا این هست بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت علی ابلاغ نشود رسالت ناتمامه. حالا دیگه ما بقی تفسیر بهده شما واگذار میکنیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر این آیه در حق علی نازل شده با ولایت و اسلام کامل شده، پس بدون ولایت علی اسلام ناقصه، دین کامل نیست. خب اینها مطالبی است که برادر بزرگوار اینها دیگه مفصل ما قبلا مطرح کردیم. این کی میگنم به ابو لؤلؤ مجوسی بوده، شما دارید بهش حضرت میگید، چی میگید؟ اولا برای اینکه شما به ما جواب بدید مجوسی در مدینه چه کار میکرده؟ مگر شما نمیگید یکی از فضائل جناب عمر ابن الخطاب این بود که تمام یهودی ها و نمیدونم نصارا و مجوس را از مدینه اخراج کرد؟ اگر از مدینه اخراج کرده بود این چیکار میکرد در مدینه؟ و اضافه این ابو لؤلؤ که غلام مغیره بوده، اگر مجوسی بوده، نجس بوده، تمام بند و بساط زندگی این آقایان نجس بوده. اگر مجوسی بوده برای چه مسجد آمده بوده؟ مسلمان ها چیکار میکردن؟ من یک مجوسی آمده مسجد، هیچ کس حرف نزده که یک مجوسی پاشه بیاد مسجد. مجوسی مسجد چیکار میکرده؟ مسلمان ها چطور اجازه دادن بیاد مسجد؟ خب یک حرفی بزنید برادر عزیزم، اصلا گذشته از قضایای تاریخی با عقلم جور در میاد. حالا شما به قول بدتون میاد چون قاتل عمر بوده غیره، بگید آقا یک نفری بوده آمده عمر رو به قلد رسانده، شروع کنید به قول بگید بله قاتل عمر چنین است و چنان است. ولی برچسبای ناچسب زدن این ناجوان مردانه هست. چطور نسبت به ابو لؤلؤ اگر ما یک فردی آمد گفت که حضرت ابو لؤلؤ این جرم نابخشودنی کرده، اختلاف بین شیعه سنی انداخته، ولی اگر از علمای اهل سنت آمدن گفتن که قاتل علی بن ابی طالب مجتهد بوده در این قتلش ثوابی هم گیرش آمده، این اختلاف شیعه سنی نیست. این که پدر علی بن ابی طالب آقا ابی طالب در آتش جهنم داره مغزش می جوشه، یعنی اهانت به مقدسات 400 میلیون شیعه است، این اختلاف شیعه و سنی نیست. این که نسبت به حضرت ولی عهد ارواح نافدا که جزء مقدسترین مقدسات 400 میلیون شیعه است و ماهواره ها، این همه توهین، این همه فوش، این همه مطالب نادرست میگن، اینها مایه اختلاف نیست. برادر عزیزم چطور شماها در چشم دیگران خار کوچک رو میبینید ولی در چشم خودتون مسمارهای به قول یک متری رو نمیبینید؟ و اگر بناست انسان از مطالبی که اهانت به مقدسات دیگر مذاهب باید اجتناب کنه، خوب فرقی نمی کند هم شیعه هم سنی، ما گفتیم اگر کسی بخواهد به مقدسات اهل سنت اهانت کنه به هر نحوی از هر نفری باشد، ما گفتیم این جرم نابخشودنی است، گناه کبیره است و هر کسی دامن بزند به اختلاف شیعه و سنی در حقیقت خدمت به کفر کرده. خدمت به کفر از اشد کبائر است. ولی این که آیا مصداق چی هست؟ این مصداق رو باید دیگه یه مقداری چیز کرد. بحث ما بارها هم گفتیم ابو لؤلؤ که در کاشان از ارتباطی به ابو لؤلؤ قاتل عمر ابن الخطاب ندارد. بله. اینو بارها ما گفتیم. بزرگان شیعه هم جناب آقای برای شما عرض کنم علامه مجلسی در بهار جلد 33 مفصل این رو آورده، دوستان مراجعه کنن از جلد 33 از صفحه 27 28 شروع میشه تا صفحه 34 35 مراجعه کنن، اونجا ببینن که این قضایا چه بوده. بعضی از محققان ما مثل رسول جعفریان اینا هم تحقیقات گسترده دارن.
حالا آخر سال هم همین بود که این دوستم سوال کردن که حضرت علی در یه جای 50 تا روایت رو برای پهلو شکسته شدن حضرت توسط خلیفه دوم و در شبکه مستقله فقط گفتید امام جوینی داره، این رو هم توضیح بدید که
ببینید بحث ما بارها گفتیم.
ایشون هم گفت
سه تا قضیه هست. یک، قضیه حمله به خانه حضرت زهرا، تهدید حضرت زهرا به آتش زدن خانه، در منابع متعدد اهل سنت آمده، شاید بالای 30 مصدر آمده. ما در اونجا از 4 تا از مصادر اهل سنت نقل کردیم و بررسی سندی کردیم. اون آقایان هم یک مورد، نه آقای هاشمی، نه همین آقای شیخ حسن حسینی کویتی، نه آقای دکتر ابو شوارد، یک مورد به بحث سندی که من داشتم اشکال نکردن، جز اینکه آقای شیخ حسن حسینی شروع کرد فحاشی کردن و من مرسم در برابر فحاشیین جز اینکه سلامی بگیم طبق آیه شریفه اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، دیگه در شبهای بعدی نشون از مناظره بیرون کردن این آقا را که همین ناظر این سریال حسن و حسین و معاویه هست. این یک قضیه، قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا از قطعیاته که حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگه بر اینکه اینها کبسل بیت به زور وارد خانه شدن. خود ذهبی در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 118 نقل میکنه بر اینکه ابوبکر در آخر عمرش تعصب میخورد و اظهار ندامت و پشیمانی میکرد که چرا من به زور حضرت زهرا به خانهش وارد شدم و تهدید کردم. این قضیه یک. مسئله دوم شهادت حضرت زهرا، شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا، سقط جنینش و شهادت حضرت محسن در منابع شیعه بالای 100 مصدر آمده، نه یک مصدر نه دو مصدر، از کتاب کافی گرفته که آقا موسی بن جعفر که در سال 183 به شهادت رسیده میگه امنا فاطمه صدیقتون شهیده.
بله.
این دیگه خیلی واضح و روشنه. شیخ مفید متوفای 430 بله شیخ مفید بله 413 میگه فاطمه زهرا شهید شده. سید مرتضای 430 فاطمه شهید شده. شیخ طوسی 460 میگه شهید شده. علامه هلی 726 میگه شهید شده. شهید اول، شهید دوم، تمام بزرگان ما بحث شهادت حضرت زهرا رو مطرح کردن.
بله.
کتابهاشون هم کاملا در دسترس همه هست. این نکته دوم. نکته سوم در رابطه با شهادت حضرت زهرا در منابع اهل سنت که واضح مقتولتون مظلومتون مکروبه، گفتیم فقط در کتاب آقای جوینی استاد ذهبی آمده که در حق او میگه الحافظ الامام الاوحد. این سه مسئله رو عزیزان یه مقداری با هم خلط نکنن.
خیلی ممنون هستیم آقا. البته دوست عزیزمون گفتن که امیرالمومنین عمر، ما طبق روایت پیغمبر امیرالمومنین جز امیرالمومنین علی بن طالب علیه السلام نداریم دیگه، متاسفانه این لقب رو هم دارن برای افراد دیگه استفاده میکنن.
حالا همونطور که فاروق بردن
بله،
چیز کردن، فاروق
همال
امیر
المومنین
بردن، امیر هم برداشتن
بردن. بحث مفصل باید تیمانده
بله،
داشته
حالا
باشه.
فضائل مسروقه مرحوم علامه امینی هم مفصل داره. اخیران هم من همین امروز یک کتابی رو که از این دوستان از خلاصه از کتاب الغدیر را جناب آقای شاهرودی
بله،
که از رفقا هستن ایشون تقریبا 27-28 جلد خلاصه کرده مطالب الغدیر را، هم فارسی و هم عربی
است. بله.
جلد آخرش داره که احادیث مسروقه و به سرقت رفت، فضائل مسروقه.
بله.
بله. اونجا ایشون موارد متعددی از فضائلی که برای امیرالمؤمنین برای اهل بیت بوده در زمان بنی امیه اینها را دزدیدند و بردن نصب کردند در غیر علی و غیر حسن و غیر حسین، مثل انا مدینه العلم و علیون بابها، نمیدونم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، کردن سیدا کهول اهل الجنه و امثال این قضایا.
خیلی ممنونیم آقا، متشکریم. اگه اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم ان شاء الله بخش دوم و بخش پایانی برنامه رو خدمت عزیزان خواهیم بود.
یم اصل الاصول من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
خیلی ممنون هستیم از بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید و این موضوعات مورد استفاده شما انشالله خواهد بود. بحث ما رو که اگر ابتدای برنامه بیننده برنامه ما بوده باشید، بحث وهابیت بود و ریشه ها و ریشه های وهابیت در قرون اولیه اسلام که حضرت استاد فرمودند که معاویه سردمدار این قضیه بود بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، و اون حرفایی رو که زدن که گفتن من رو دفن میکنم و تعابیر خیلی عجیبی بود که استاد فرمودند. و البته فرصت نشد، من از حضرت استاد درخواستم کردم که انشاءالله یه فرصتی بشه آج آقا ما پیرامون بنی امیه در رأس اون معاویه که واقعا به عکس داره در جامعه اسلامی مطرح میشه و به عنوان خال المؤمنین مطرح میشه، ما باید این حقایق تاریخ رو حاج آقا واقعا بریزیم بیرون و بینندگان از اینو بفهمند که در کتب اهل سنت یا مثل آقای حاکم نیشابوری که اون حرف رو میزنه، شما باید این بیانگری و روشنگری رو داشته باشید. انشاءالله یه جلسه رو من درخواست میکنم از حضرت عالی.
حالا سوال قبل چیز رو داشت حضرت عالی مطرح کنید، حالا که اشاره کردید در رابطه با قضیه حاکم نیشابور، بله. خب شما ببینید حاکم نیشابور شخصیت های برجسته اهل سنت، بله. یک شخصیت واقعا پرآوازه هست، بله. وقتی میاد در رابطه با معاویه میخوان سوال کنن که چرا در فضیلت معاویه حرف نمیزنی، میگه آقا معاویه مگر فضیلتی داره غیر از لا اشبع الله بطنه که پیغمبر نفرین کرد خدا شکمش رو سیر نکنه، دیگه چیز دیگری ما درباره خود این بدبخت بیچاره رو برداشتن خانه نشین کردن، حتی به طوری که در خانه خودش زندانی کردن،
حبسش کردن.
حتی بعضی از افراد اومدن بهش چیز کردن، مثل ابو عبدالرحمن سلمی، گفت که آقای حاکم بابا یک کلمه بگو برو بیرون، برگشت گفت لا یجی او من قلبی، یا لا یجی او من قلبی، من درباره معاویه چی بگم؟ دروغ از دلم نمیاد، قلبم دینم اجازه نمیده من حرفی دروغ درباره معاویه بزنم. خب بفرمایید سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 175، الوافی بالوفیات صفدی جلد 3 صفحه 321. و اضافه آقایان یک عبارت جالبی هست از فردی عبدالرزاق صنعانی. خب عبدالرزاق صنعانی خب کسی است که آقایان به صراحت یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از اسلامم برگرده مرتد بشه ما با حدیثش عمل میکنیم. سیر اعلام النبلاء را آقایان ببینن جلد 16 صفحه 170، تهذیب و تحذیر رو ببینن جلد 6 صفحه 281، میزان الاعتدال رو ببینن جلد 2 صفحه 612. همین آقای عبدالرزاق صنعانی یک عبارت زیبایی داره، اگر دوستان صفحه مانیتور من رو بدن به آنتن یک لحظه من ممنون میشم. بفرمایید این از کتاب سیر اعلام النبلاء نرم افزار الجامع الکبیر هم هست و ارتباطی هم به شیعه ندارد، نرم افزار سنیست. نقل میکنند آقای اسحاق ابن یزید بصری میگه سمعت مخلدن الشعیره یقول کنت عند عبدالرزاق، من روزی پیش عبدالرزاق صنعانی بودم، فذکر رجل معاویته، فردی اسم معاویه را در مجلس ذکر کرد، فقال آقای عبدالرزاق گفت لا تقدر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما را با نام پسر ابو سفیان نجس نکن.
خیلی تنده.
خب ببینید این عبارت ها را که نمیان بگن برای شما، که اینها را تو ماهوارات و سریال ها را نمیان بگن که لا تقذر، یعنی ملوث نکن، نجس نکن، آلوده نکن مجلس ما را با یاد فرزند ابو سفیان. خب بفرمایید. بله جالبه، سیر اعلام النبلاء جلد نهم صفحه 570. آقایان مراجعه کنم این هست یا نیست. حالا عبدالرزاق هر کی به قول میگن مال بد خوب بی خریش صاحبش، یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثا، اگر چنانچه عبدالرزاق از دین هم برگرده مرتد بشه ما حدیثش رو قبول داریم. خب حتی بعضی اومدن نسبت به عبدالرزاق استاد بخاریه این گل تو گل کردن، خب مشخص بر این که یک کسی که نسبت به معاویه همچی عبارتی داره لا تقدر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما را نجس نکن، آلوده نکن با ذکر معاویه، خب مشخصه که خب این آقا را فردا بر چسب شیعه میزنن، بر چسب مرتد میزنن،
زندیق
میزنن، نمیدونم روایاتش رو پایین بالا میکنن. بله من در خدمت شما.
بله آقا خیلی ممنون آقا. خب حالا بحث معاویه شد و حضرت عالی مفصل صحبت کردید پیرامون قضیه، خواستم ببینم که بعد از معاویه این تفکر رو کی ادامه داد؟
ببینید بعد از معاویه که آمد، خب در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در برابر علی که امام وقت و حاکم وقت بوده مقاومت کرد، بیعت نکرد، در حقیقت خرج علی امام عادل که در صحیح مسلم و بخاری یک وجب اگر کسی از جماعت بیرون بره و مخالفت کنه با حاکم خلاصه ماتمیتتن جاهلیه، خب این آمد این بنای نادرست را گذاشت و بعد از او هم خب این تفکر در میان آقایان بوده. حاکم نیشابوری احمد ابن حنبل یک قضیه نقل می کنن از مروان، که خب مروان در حقیقت کسیست که پیغمبر اکرم او را لعن کرد و کسانی که در صلب اونها بودن، حکم مروان حکم پدرش رو لعن کرد و کسانی که در صلب او هستن و از نسل او هستن. خب مروان میاد در مسجد پیغمبر اکرم، میبیند که یک فردی خلاصه روی قبر پیغمبر نشسته داره با نبی مکرم درد دل میکنه، با او گفتگوی خلاصه عاشقانه دارد، اظهار محبت و اظهار ارادت میکنه. گردن او را مروان گرفت، فشار داد، گفت اتدری ما تسنع، با این توسلت به پیغمبر، با این راز دل با پیغمبر میفهمی چه کار میکنه؟ بعد این مرد برگشت، فایزن ابو ایوب الانصاری، دید که ابو ایوب انصاری از صحابه جلیل القدر پیغمبره و کسی که افتخار خلاصه پذیرایی پیغمبر در مدینه رو داشته. برگشت گفت که مروان جئت رسول الله ولم آت الحجر، آمدم اینجا به زیارت پیغمبر، به توسل پیغمبر، نه برای سنگ گل نیامدم اینجا. بعد گفت سمعت رسول الله، مروان این رو داشته باش، از پیغمبر شنیدم فرمود لا تبکو علی الدین اذا ولی اهله، بر دین گریه نکنید در صورتی که افراد اهل و شایسته در رأس امور باشند، ولکن ابکو علیه اذا ولی غیر اهله، اگر چنانچه افراد نااهلی یعنی اشاره به مثل تو در رأس عموم قرار گرفتن باید برای دین گریه کرد. خب آقا مراجعه بفرمایید کتاب مستدرک الصحیحین جلد چهارم صفحه 515، مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 22 و آقای حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیحه. بعد از آقای مروان شما ببینید حجاج ابن یوسف ثقفی هست. خب شما خب همه این آقایان درباره حجاج ابن یوسف ثقفی که در 95 به درک واصل شده، خب شما بزرگان اهل سنت نقل کردن بر این که و مخصوصا ابن عبدالحدید معتزلی با آبتاب نقل کرده که حجاج ابن یوسف ثقفی آمده بود کنار قبر نبی مکرم، دید که تعدادی از مسلمانان دیگه شیعه که نبودن، اهل سنت بودن اونجا، دا دارن اطراف پیغمبر پروانوار اطراف قبر پیغمبر میچرخن. برگشت گفت تبن لهم، وای بر اینا، خاک بر سر اینها. انما یتوفون، یا امام زمان من عذر میخوام از این تعبیر که تو میخوام نقل کنم خجالت میکشم، انما یتوفون به اعواد و رمت بالیه، اینها دارن بر اطراف استخوان‌های پوسیده پیغمبر اکرم دارن میچرخن، طواف میکنن. و برگشت گفت حلا تافو به قصر امیر المومن عبدالملک، این اگر دنبال طواف میگردن باید برن قصر امیر المؤمنین یعنی امیر الفجار عبدالملک مروان رو برن طواف کنن. بعد برگشت یک جمله کفرآمیز گفت الا یعلمون ان خلیفت المرء خیر من رسله، پیغمبر فرستاده خدا بود ولی عبدالملک خلیفه خداست، خلیفه جایگاهش از فرستاده خدا بالاتره، یعنی عبدالملک مروان جایگاهش از پیغمبر بالاتره. پیغمبر در حقیقت خبر رسان بود، یه خبری از طرف خدا آورده، مثلا شما میگید فلانی برو فلانجا همچه خبری رو بده، در حد یک نامه رسان بیشتر نبوده. آیا نامه رسان جایگاهش مثل خلیفه هست، مثل جانشینه؟ شما ببینید این تعابیر از این آقا. خب شما ببینید همین آقایان وهابی ها نسبت به همین حجاج ابن یوسف ثقفی که به تعبیر عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام ملت ها بیان جنایتکارترین افرادش رو در یک کفه بگذارن، ما بیاییم حجاجمون رو در یک کفه قرار بدیم، کفه ما سنگین‌تر میشه. خب ببینید این وهابی ها نسبت به همین حجاج ابن یوسف ثقفی، آقا مجتهد بوده، آقا اجتهاد کرده، چنین کرده، چنان کرده. شما برید سایت های مختلف رو ببینید، ببینید که نسبت به همین حجاج ابن یوسف ثقفی وهابی ها چقدر دارن سینه چاک میشن. النصائح الکافیه راقیان بن صفحه 106، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 15 صفحه 42، همین قضیه جسارت به نبی مکرم و جسارت به خلاصه زائرین قبر پیغمبر رو دارن. جالب اینجاست که آقای مبرد که از پیشوایان ادبیات عرب هست و از بنیانگذاران ادبیات عرب است، متوفای 286 هجری قمری است، ایشون میگه ان ذالک مما کفرت به الفقها الحجاج. اینی که گفت عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر نامرسان خداست، جایگاه عبدالملک خلیفه بالاتر از پیغمبره، میگه این باعث شده که چیه؟ فقهای ما حجاج را تکفیر کردند و گفتن کافره. و انما قال ذالک، این رو حجاج گفت اون وقتی که وناز یتوفون بالقبر، داشتن اطراف قبر پیغمبر طواف میکردن. آقایان مراجعه کنن کتاب الکامل فی اللغه و الادب جلد اول صفحه 222 چاپ نهضت مصر. خب اینها یکی از نمونه هاست که همینطوری، البته مطالب زیادی، من فقط میخوام این سلسله خلاصه تفکر وهابیت رو از همون بنی امیه و بعد از بنی امیه مروان و بعد از مروان حجاج و بعدش هم میاد. شما ببینید آقای حسن ابن علی بربهاری از عالمان معروف حنبلی هاست، متوفای 329 هجریه. خب ایشون میاد هر گونه زیارت قبور را تحریم میکنه، یعنی برای اولین بار میاد بر این که میگه زیارت قبور، زیارت قبر پیغمبر، زیارت قبر علی، زیارت قبر حسن و حسین، اینها همه باطل هست و حتی نوحه‌گری و مرثیه خوانی برای امام حسین را منع میکنه و حتی فتوا میدهد هر کس برای امام حسین نوحه خوانی کند محذور الدم، قتلش واجبه. آقایان مراجعه کنن نشوار المحاضره جلد 2 صفحه 134. آقای ابن بطه، عبیدالله ابن محمد ابن همدان اکبری معروف به ابن بطه، خب از فقهای حنبلی هست، و بنا به نقل خود آقایان، خود ابن تیمیه نقل میکنه، میگه قبل از من ابن بطه متوفای 387 هجری، ایشون میگه قبل از من ایشون آمده معتقد بوده که اگر رفتن به زیارت قبر پیغمبر حرامه و هر کس از خانش در بیاد به قصد زیارت قبر پیغمبر بره، سفرش سفر معصیته، در سفر معصیت باید انسان نمازشو تمام بخونه. کتاب الرد علی الانخاعی مال آقای ابن تیمیه صفحه 27، شفاء السقام آقای صبکیست که در نقد ابن تیمیه نوشته است، صفحه 263. خب اینها در حقیقت همه قبل از ابن تیمیه همین مسائل حرمت توسل به پیغمبر، توهین به متوسل به پیغمبر، حرمت زیارت قبر پیغمبر، این مسائل رو گرفتن گردن یک صحابه به اتهام این که چرا داری با پیغمبر راز نیاز میکنی، اینها قبل از ابن تیمیه این مسائل بوده. ابن تیمیه هم که در قرن هفتم و هشتم میاد، در تقریبا اولین بار این مطالبش رو میگن در سال 701 هجری، یعنی اوائل قرن هشتم، میاد همین بحث ها را با یک اسلوب جدید مطرح میکنه و همونطور که ما اشاره کردیم در جلسات قبل موجب تفرقه شدید میان امت اسلامی شد. و بعد از او هم محمد ابن عبدالوهاب میاد در قرن 12 هجری همون مطالب رو مطرح میکنه. محمد ابن سعود جد اعلای آقای ملک عبدالله با استفاده از مستشاران نظامی انگلیسی در منطقه نجد و درعیه عربستان میان همون افکار ابن تیمیه را با یک بازسازی جدید شروع میکنه برای مردم مطرح کردن و فتوای کفر مسلمان ها را صادر کردن و حمله میکردن به شهرها، روستاها، مسلمان ها را میکشتن، اموالشون را به عنوان غنایم جنگی تصرف میکردن، خمسش را میدادن به محمد ابن عبدالوهاب، ما بقیش هم محمد ابن سعود برای خودش و لشکریانش برمی داشت. حالا این آقایان کارشناسه که حالا انشالله ما فرصت نشد که ما یک شب در رابطه با قضیه خمس مطرح می کنیم. حالا یعنی بعضی وقت آدم این جهل و نادانی اینها را می بینه قلبش به درد میاد. آقا شما موظفی بیا همون چرندیاتی که خودتون در رابطه با منابع اهل سنت مطرح کن. آقا اگر خمس از مسلمان ها گرفته شود از جرائم بزرگ است. خب شما بیا ما چندین مورد برای شما اثبات کنیم که وهابی ها در منطقه نجد، در منطقه تصرف طائف، در قضیه حمله به کربلای معلا خمسش رو برداشتن دادن به محمد ابن عبدالوهاب، ما بقیش هم خودشون بردن. و آقا اصلا ائمه علیهم السلام شیعه یک نفرشون دستور خمس صادر نکرده، از یک نفرشون خمس نگرفته. تمام این روایات جعلی و شما برای خواندن یک روایت از صحیح مسلم به پرتپرت میفتید، حالا اومدید کارشناس شدید برای ائمه شیعه. ائمه شیعه آخه تو که اصلا بلد نیستی که رجال خوردنی بازی کردنی اسباب بازیه. تا به حال ما در طول مدت یک کلمه به قول 10 ثانیه‌ای بحث رجالی از شما ما ندیدیم. آقا تمام این روایاتی که در خمس هست همه جعلیات. آقا اگر جعلیات خود حضرت عالی جعلی هستی، خود حضرت عالی با این حرفات داری آبرو و حیثیت خودت میبری. ما در جواب قفاری در جلد دوم نقد کتاب قفاری مفصل بحث روایات خمس را از نبی مکرم آوردیم، از امیرالمومنین آوردیم، از امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، از خود حضرت ولی است ارواح نافدا که دستور خمس دادن و خمس گرفتن با سندهای صحیح. البته سندهای صحیحی که در نزد ما با معیار رجال شیعه است، ما کاری به آقایان نداریم. و ما با این برنامه هایی که حضرات دارن والا ما نمیدانیم، اینطور دارن مسخره میکنن، اینطور دارن مطالب رو واژگون مطرح میکنن و وارونه مطرح میکنن. من واقعا غیر از این نمیتونم خدمت این آقایان بگم جز این که بگویم آقا شما که به این شکلی دارید با ما مطرح میکنید و مسخره میکنید، بدانید روزی هم فرا خواهد رسید، ما انشاءالله شما را به حول قوه الهی مسخره خواهیم کرد و بدانید اون روز خیلی زیاد
دور نیست.
این تسخروا منا فانا نسخروا منکم کما تسخرون. این مسخره ها را و استهزا ها را، این خنده ها را تو شبکه هاتون بیارید، عقاید شیعه را به استهزا بگیرید، شیعیان را مسخره کنید، اهانت کنید، ولی بدانید روز اهانت کردن ما هم فرا خواهد رسید. این تسخروا منا، یادتون نره سوره هود آیه 38، این تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخدی. اون وقت معلوم میشه که چه کسی گرفتار عذاب هستن. اون روزی خواهد رسید. ان الذین اجرمو، درست است، امروز کانو من الذین آمنو یضحکون. یعنی من واقعا وقتی تو این شبکه ها میبینم شیعه ها را مسخره میکنن، عقاید شیعه را مسخره میکنن و میخندن، پوزخند میزنن، بیاند آیه 29 سوره متففین میفتم. ان الذین اجرمو مجرمین کانو من الذین آمنو یضحکون. وقتی اسم مؤمنین رو میارن چه کار میکنن؟ خنده میکنن. انشاءالله اون روزم آقایان بزرگوار فرا خواهد رسید. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، روز خنده ما هم به حول قوه الهی فرا خواهد رسید. الیس الصبح بقریب. بقریب.
ممنون آقا، تقریبا 7-8 دقیقه باقی مونده به پایان وقت بنده، حالا ما یه تقریبا 30 دقیقه هم میخواییم بخش پایانی صدای عزیزان رو بشنویم. فکر کنم همین یک سوال بیشتر نتونم از حضرت علی بپرسم. اونی که آقا، خب ما وقتی بحث ریشه‌های وهابیت رو که از تالی از بنی امیه شروع کردید و گفتید که آقای معاویه این بحثا رو کرده، این سلسله خبیثه و شجره ملعونه در قرآن، خب تفکراتش ادامه پیدا کرد تا بعد از حجاج و اینها رسیدیم به ابن تیمیه. ابن تیمیه در قرن 7 8 اونجا، خب وقتی که ظهور کرد این کتاب سراسر کذب و منهاج البدعه آج آقا، یا منهاج السنه که واقعا باید گفت منهاج البدعه آقای ابن تیمیه، خب پر از این دروغ ها و این افتراهایی است که به اهل بیت خاندان رسول خدا داره. پس آج آقا این سوال از حضرت علی بپرسم، فکر کنم سوال خیلی زیبایی هم هست و نمیدونم چقدر فرصت هست که ما حضرت علی رو بشنویم. این نظر برخی از علمای اهل سنت پیرامون ابن تیمیه و انتقادات شدیدی که کردن، بخشش رو در جلسه قبل حضرت علی اون نامه آقای صبحی رو آوردید و گفتید
زهبی
رو، و اینا رو خواستم یه جوری هست توی 8 دقیقه باقی مانده شما لیست بکنید، اگر شهید میشه سوال آجا بذاریم برای جلسه بعد.
یک تکر رو میگم، این آقایان که این همه دارن از ابن تیمیه دم میزنن، تعبیر میکنن شیخ الاسلام و مجدد و چی و چه، آقایان رو توجه میدم به عبارتی که ابن حجر عسقلانی دارد. دیگه ابن حجر عسقلانی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، آقایان دیگه رو حرفون نمیتونن حرف بزنن و جزء 4 نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره او هستن. حافظ علی الاطلاق هم ایشون هست. ایشون میاد در کتاب الدرر کامنه فی اعیان المعت سامنه، در همون جلد اول، البته چاپی که بنده دارم در صفحه 155، چاپ قدیمی مال همون بیروت هست، ولی در نرم افزاری که در الجام الکبیر هست صفحه 188، ایشون در اونجا مفصل میاد مطرح میکنه نسبت به ابن تیمیه. میگه نسبت به ابن تیمیه افراد چند دسته هستند. بعضی ها میگوین ابن تیمیه مجسم هست، یعنی خدا را
جسم
قرار داده. اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن، بله دست شما درد نکنه. اینجا این کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت سامنه جلد اول صفحه 181، نسبت به ابن تیمیه میگه مردم یعنی اهل سنت و علما نشیعه نسبت به ابن تیمیه سه دسته هستند. بعضی ها معتقد هستند که ابن تیمیه چیه؟ مجسم هست، چون درباره خدای عالم قائل به تجسیمه.
بله.
و من هم من ینسبه الی الزندقه. بعضی میگویند ابن تیمیه زندیق ملحد بیدینه. چرا؟ لقوله ان النبی صلی الله علیه وسلم لا یستغاث به، گفته پیغمبر اکرم را نمیشه انسان برای فریادرسی بخواند. و ان فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی. این حرف ابن تیمیه که گفته النبی لا یستغاث به در حقیقت تنقیس پیغمبر هست و جلوگیری از تعظیم نبی مکرم هست. تا اونجایی که میاد میگه و منهم من ینسبه الی النفاق. نمیدونم در اتاق فرمان این
تصویر
که کرسر برای شما عرض کنم موسمن مشخص نیست، حالا به چه نحوی است؟ اگر میشد
نه مشخص آجا.
نه اینجا مشخصه، در خروجی مشخص نیست.
بله,
بله. و منهم من ینسبه الی النفاق.
بله.
بعضی ها عزیزان این رو بدن به آنتن، حالا اگرم نشدم مسئله ای نیست. و منهم من ینسبه الی النفاق. بعضی ها میگوین ابن تیمیه منافقه. چرا میگن ابن تیمیه منافقه؟ لقوله فی علی ما تقدم، برای اینکه درباره علی ابن ابی طالب مطالبی دارد که قبلا گذشت. البته نظر ایشون این هست که بله در رابطه با ابن تیمیه نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه، بله دست شما درد نکنه، درست شد. لقوله فی علی ما تقدم، در رابطه با علی ایشون قبلا گفته که ابن تیمیه گفته که علی ابن ابی طالب 17 جا اشتباه کرده و مخالف قرآن عمل کرده. و لقوله انه کان مخذولا حیثما توجه، علی ابن ابی طالب هر طرف کرده نستجیر بالله جز خزلان و ذلت نصیب علی نشده. و انهو حاول الخلافه مرارن فلم ینلها، علی چندین بار میخواست به خلافت برسه، خلافت رو به دست بگیره ولیکن نتونست. بس این عبارتی چیشون نقل میکنه که علی برای به دست گرفتن خلافت اقدام نکرد، ابن تیمیه میگه نه، چندین بار خواست خلافت رو به دست بگیره نتونست. بعد این عبارت خیلی وقیح و تند، انما قاتل للرئاسه لا للدیانه، علی ابن ابی طالب برای ریاست طلبی جنگید نه برای دیانت. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی وقیح، یعنی بغض از این بالاتر، عداوت از این بالاتر، نفاق از این بالاتر. بعد تا جایی که میگه ابوبکر اسلم شیخن یدری ما یقول، ابوبکر مسلمان شد، اسلام آورد در حالی که پیر بود و میفهمید چی میگه. و علیون اسلم صبیان، علی بچه بود مسلمان شد. و صبی لا یصح اسلامه علی قولن، مثلا بچه مسلمان بودنش قبول نیست، اصلا اسلام علی اسلام صحیحی نیست. و مطالب دیگر میگه به خاطر این حرفها مردم او را فالزموه به نفاق، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبغضه الا المنافق، علی ابن ابی طالب را جز منافقین کسانی دشمن نمی دارن. ولا یبغضک الا منافق، این عبارتی است که آقای ابن حجر عسقلانی در رابطه با ابن تیمیه دارد. متشکر از اتاق فرمان. بله خب این دیگه خلاصه کلامه. ابن تیمیه این مطلب رو نقد میکنه، نقدم نمیکنه. نقدم نداره. یعنی معلوم است بر اینکه این مطلبی که داره نقل میکنه و هیچ گونه حاشیه‌ای هم نمیزنه و هیچ اعتراضی هم بر این عبارت نداره، نقل میکنه، میگه نظر مردم مسلمانان نسبت به ابن تیمیه سه دسته است. بعضی او را مجسم میدانند، بعضی او را زندق میدانند، بعضی هم او را منافق میدانند. خب این دیگه من گمانم در خانه کس است یک حرف بسن.
خیلی ممنون آجاد، ممنونیم از این همه روشنگری و توضیحاتی که واقعا آدم وقتی این داره میشنوه بسیار لذت میبره. حقایق تاریخ توسط از تو استاد بیان میشه و انشاءالله امیدواریم بینندگان عزیزمون که این مطالب رو میشنوند برن حتما مراجعه کنن اگر دسترسی دارن به کامپیوتر رایانه و این نرم افزارها خودشون نگاه بکنن و تصدیق بکنن این قضایا رو که انشاءالله حجت بین خودشون و خداشون تمام بشه. بر صورت حضرت فرمود که 73 فرقه میشه امت من و یک فرقه فرقه ناجیه هست که سعی و تلاش بکنیم که اون فرقه ای که مد نظر و مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام هست باشیم و انشالله به بهش واصل شیم. ممنونیم. اگه آجا اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم و صدای گرم بینندگان عزیز رو در بخش پایانی برنامه خواهیم شنید.
لا قطع الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی. شهریارم
شهریارم
من
گسارم،
بیقرارم
بیقرارم
دلبدارم
دلبدارم،
جز تو ای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرقاب، ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا
دریا دریا دریا.
خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه که قریب به 2 ساعت از برنامه گذشته همراه ما بودید. انشاءالله در این فرصت باقی مانده تقریبا 25 دقیقه ما خدمت شما عزیزان هستیم. دیگه شانس شما ببینم چه عزیزانی میتونن بیان رو خط و صدای گرمشون رو انشاءالله میشنویم. الو سلام، شب شما بخیر. آقای نعمت الله از افغانستان. اولی آقای آذرسینا است. آقای دکتر آذرسینا اون شب هم اومدن نشد، حالا انشاءالله امشب نوبتشون شدن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. من رو برنامه هستم.
بله بله.
خب دست شما در وقت شما بخیر.
سلامت بشید.
خدمت جناب عالی و جناب استاد دکتر قزوینی سلام عرض
می‌کنم.
سلامت بشید.
من معمولا سعی می‌کنم خیلی زحمت ندم به شما، ولی بله. همجوری که حضرت علی و جناب دکتر خبر دارن
بله،
چون جوابگوی سوالات همکارا و پیشنهادات همکارانم هستم مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم. من این زمان سجم دستم آقای دکتر.
روز پنجشنبه که زنگ زدم قبل از اینکه وارد موضوع بشم میخوام یه تشکر واقعی از آقای کیانی بکنم
بله،
که ایشون خیلی صریح و روراست به کسی که عامل شبکه و خدمتگزار شبکه است فرمودن، چون 32 نفر قبل از تو نوبت پشت تلفن هستن شرعاً درست نیست که وصلت بکنم و همین کارم کردن. اینا قابل توجه بینندگانه که یه وقت پای سر مسئولین و دستاندرکان شبکه نگم پارتی بازی میکنن یا چه میکنن چه
نمیکنن. تشکر
این تشکر از آقای کیانه
بره.
و اما موضوعی که مطرح میکنم و مسئله که همکار جراح ما به من گفتن روز پنجشنبه یک کمی با این مسئله وهابیت متفاوته، شاید هم خیلی، و اون مسئله هست که متاسفانه مربوط بشه به مکتبای الهادی که این روزا خیلی به صورت روشن فکر معابانه داره مطرح میشه و اون مسئله زندیق و زنادقه است که آقای دکتر به من گفتن و من رفتم تو بعضی سایت ها گشتم، دیدم به اسم کلبه زندیق هست، به اسم خاطرات زندیق و اسامی دیگه، که من یک مختصری توضیح میدم و از جناب دکتر درخواستم این هست که یک فصلی یا سرفصلی هم باز کنن که در این مورد هم که خیلی توی سایت های اینترنتی و وبلاگ ها شایع شده انشالله مطالبی رو بفرمان. اولی هم خلاصه ای از زندیق بگم که توی دو سه روز بحث ما با همکاری دیگه هم همین بود، این است که این افرادی که به عنوان زندیق یا زنادقه شناخته میشن همه شریعت ها و دین های پیامبران و اخبار قبر و عذاب و حشر و نشر و صراط و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و همه این چیزها رو محال میدونن و هذیان میدونن و معتقدن که کتب پیامبران هم سخن خود پیامبران هست. از جمله من فقط به دو سه نکته اشاره میکنم و عرضم رو خیلی خلاصه و جمع میکنم. مثلا یکی از کسانی که جزو سران زنادقه هست، ابن ابلوجا ازش به عنوان اندیشمند یاد میکنن که گفتن که از زنادقه پرشور روزگارش بود در زمان دوره عباسی و با عقاید خرافی و معتقدات ملکوتی به شدت مبارزه میکرد و هر گونه کوششی را در تشریح مقولهای طبیعی به اتکای دین و افسانه های ملکوتی رد میکرد. یا در مورد ابن مقفع فقط یک جمله میگم که ایشون هم اینجوری توصیف کردن که از برجسته ترین نمایندگان تفکر علمی در قرن سوم هجری است. او برای پیروزی علم و انسان بر ضد خرافات مذهبی که وسیله مهمی برای انقیاد و اسارت روحی توده ها بود مبارزه کرد. این خلاصه من برای اینکه وقت شما نگیرم این خلاصه از زنادقه بود و برای اثبات اینی که این شبکه ما و در واقع دین ما هیچ منافاتی با این حرفایی که زنادقه میگن نداره و با علم نداره، همین برنامه جلسه آینده ما رو که حدود 20 ساعت دیگه 21 ساعت دیگه پخش میشه، آقایان هم اساتید و کارشناسان هم بینندگان شبکه ملاحظه بکنن که در مورد موضوع چاقی مفرد که اولین قسمت برنامه ما پخش میشه ببینم که چطور من به عنوان یک مجری ناقابلین برنامه اینو به آیات قرآن ربط دادم و از آیات قرآن بهره بردم برای این موضوع. این خلاصه
اجیانی گفتن
وقتتون رو
گرفتم، گفتن که وقت شما بیشتر از دو دقیقه شد. سوالی
از من نداره، من تلفن رو قطع کنم.
خیلی ممنون،
متشکرم.
الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوب؟ با عرض سلام و خسته نباشی خدمت حاج آقا محسنی محترم و عزیز،
آقای رجبی شیراز، ممنونیم.
حضرت آیت الله حسینی قزوینی سرور و بزرگمون.
سلام علیکم و رحمت.
سلامت باشید.
داشتم یک این که بعضیا میگن که به اصطلاح معاویه اطفنسبش برمیگرده به روم، اینا از روم اومده بودن، ولی در بعضی منابع هست که جدشون که امیه باشه و حضرت رسول اکرم به اصطلاح از نظر پدری فامیل بودن. خواستم که این رو جواب محبت کنن. و سوالی دیگه هم اینه که زن حضرت لوط و زن حضرت نوح و زن فرعون، خب زن فرعون چطور با همسری که به اصطلاح کافر بود ازدواج کرده بوده و همچنین به حضرت نوح و حضرت لوط که دست از پیامبران خدا هستن چطور با زنهای کافره ازدواج کردن؟
بله،
همین سوالو.
خیلی ممنونیم،
دستتون درد نکنه.
متشکرم آقای رجبی.
جناب آقایانی.
الو. الو.
سلام، دومش متوجه نشدم.
آقا من عرض می‌کنم. زن و...
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. آقای مصطفی از اهواز.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه ان شاء الله؟ سلام.
درود بر شما آقای مصطفی.
چون وقت کمه مستقیم اصلا برم به سوالاتی که دارم. یه سوالم اول اینه، تو قرآن آیه لعن اومده که کسی حساب کسیه که لعن بکنن یا نه؟ یکی. بعدش هم دوباره می‌خواستم بدونم که شما مشکی از این افراد بی سواد و بی فرهنگ و کشته تاریخ بلدن، نه بلدن بخونن میاری که اینا کلیپاشو رو میخواد جواب بدید. شما اگر ممکنه لطفاً با آقای این فرقی شبکه فدک که خانم عایشه را دشمون داد سال گذشته این بلا اومد بر 3 متر و تونس و امسال هم دو مرتبه هم دشمون داد به خانم عایشه. فردا میترسم که دیگه اصلا که تمام غرب آفریقا هم یه انقلاب بشه. اینه بگیرید جوابش بدید بفهمونیدش. اینه که بعدش خواهش سوم اگر امکان داره با روز شب جمعه که منم با سمید کمال حیدر دوری باشه که هم بتونیم شما رو گوش بدیم هم اونا رو گوش بدیم. خیلی ممنون شما. خدا حافظ شما.
متشکریم آقا مصطفی. الو
با عرض سلام خدمت شما انصار صاحب الزمان.
خواهش میکنم خانم صفایی.
بله
بفرمایید.
من سوال من مخالف سوال آقای محمودیه که تماس گرفته بودن. من سوالم اینه که آیا اگر حضرت رسول اکرم منزل خود یعنی از منزل خود به منزل حضرت زهرا میرفتن و آنجا جان به جان آفرین تسلیم میکردن آیا این سنت نمیشد؟ مثلا الان یه پیرمردی بیماره در حالت احتضار دکتر جوابش کرده بلا فاصله تقاضا نمیکرد منو ببرید خونه دخترم تا سنت رسول الله رو به جا بیارم؟
بله.
بعد اینکه یه سوالم این که حضرت علی علیه السلام نفس پیغمبر بوده تربیت یافته در نزدیکی ایشان بوده همه داماداش اینجوری نیستن که بالاخره یه مزاحمتی ایجاد میشه برای پدر زنا یا غیره. و اینکه در مورد اگه وقتی هست من یه دقیقه یه سوال دیگه هم که کرده بودن
فرصت دارید یک دقیقه فرصت دارید. بله
من این عزاداری و اینا شادمانیایی که میگن ما واسه خودمون یعنی واسه اقوام خودمون همچین عزاداری گسترده‌ای نمی‌کنیم و شادمانیای گسترده‌ای انجام نمی‌دیم. این عزاداری و شادمانی واسه امام و عمه عطار یکی برای حفظ اسلامه و یکی برای زنده نگه داشتن نام عمه عطار. خیلی ممنون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون متشکریم. جالب بود این مطلب آخرتون. الو
الو
آقای علی.
بله سلام علیکم.
از کامیاران. سلام
حال شما خوبه جامع؟
شب شما بخیر. ممنونیم. درود بر شما.
بله بله سلام خدمت حاجی آقا قزوینی هم داریم.
علیکم السلام.
ما چند بار دو سه بار سوم تماس میگیرم مثل
بله
در حال قسم خوردیم والله که هیچ تعصبی
بله
نسبت به هیچ موضوعی کورکورانه نداریم. چرا آدم آگاهانه وقتی آگاهانه به چیزی برسه تعصبم باید داشته باشه.
احسن همینجوری درسته. بله
کورکورانه نه به هر حال ما دنبال حقیم خدا شاهده. آقای قزوینی هم خیلی 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 دوست داریم چون آدم عالمی انصافا مؤدبه. به هر حال شبکه های دیگر شیعی هم هستن که
بله
ما آدم زنگ میزنه که نه میذارن حرف بزنی غیر از توهین نباشه و اینکه
بله
آقای قزوینی تو سه تا آیه خواندن انشالله ما مسخره شما را میبینیم فلان واقعا نمیدونم این شبکه های اهل سنت رو میبینن اون نوع شبکه های تشیع هم میبینن که چطور مسخره میکنن واقعا چطور برخورد میکنن. به هر حال
البته ما مأمور وظایف خودمون یعنی ضامن وظایف خودمون هستیم اون چه که چون شاید خیلی از شبکه‌های دیگه که ما هم داریم با اونا مخالفت میکنیم که اسمشو نمیخوام ببرم و حاجاقا هم به شدت برخورد میکنه خب هستن و دارن جسارت میکنن. ما مسئول تمام برنامه و کارهای خودمون هستیم. بله آقای علی آقا.
بله جناب آقای قزوینی من خواهشم اینه که یک چیز یه مشکلی که من دارم در صحبت ها اینه که تناقض زیاده. مثلا یه جا میگن آقا امامت جز اصل دینه هر کس اگر امامت رو قبول نداشته باشه کافره. یه جا میگن نه آقا جز فرع دینه حالا قبولم نداشته باشه کافر نیست. یه جا میگن اگر اشهد و ان امیر المؤمنین و تو اذان نگن کافره. یه جا میگن نه جز شاعره یعنی خدا شاهده. آجه فزینی خدا شاهده من بدون هیچ بغض و کینه دارم میگم موضوعات را در شبکه های مختلف و در علمای مختلف اهل تشیع ما تفاوت های خیلی زیاد میبینیم. یعنی مثلا جناب عالی به عنوان یه عالمی موضوع بیان میکنی نه اینکه هر کسی یه عالم دیگری مثل یه آیت الله مثل حاج آقای صادق شیرازی مثلا در یه جای دیگه صحبت میکنه 180 درجه با صحبت شما فرق میکنه. در یه جای دیگه مثلا یه عالم دیگری از کردم عالم ما عالمای تشیع را میشناسیم نه هر طلبه تازه به دوران رسیده نه
بله.
باز میبینیم اون یه جور دیگه میگه. این تناقض‌گویی ها به خاطر چیه؟ یعنی واقعا از سر ما دنبال حقیقتیم. چرا در بین علمای اهل تشیع نسبت به موضوع هایی که مطرح میشه یکسان حرف نمیزنن؟ مثلا شبکه های اهل سنت مثلا در رابطه با قضیه عنوان مثال قدیم، هر کارشناس میاد محال 5 درجه بیشتر با هم اختلاف نظر داشته باشن، نظرشان تقریبا یکیه. ولی در بین علمای اهل تشیع، علما عرض کردم، حالا ما مساجد هم میریم، مجالس امام، درست سنی هستیم ولی پای روزه میریم، برها چون ما تو یه منطقه عرض کردم شیعه و سنی هستم، من بودم خانمم شیعه، 50% 50% تو خانواده، این مجالس هم میریم. باز مثلا میبینیم یه روحانی رو منبر در رابطه با یه موضوعی تو کربلا یه جور صحبت میکنه، همون موضوع یه روحانی دیگه یه جور دیگه صحبت میکنه با. یه جور دیگه نقل میکنه. این تضادها باعث میشه که آدم شک بکنه. عرض کردم به والله قسم بدون هیچ بغضی هم من دارم میگم، اینو مطمئن باشید، فقط به عنوان یه فردی که دنبال تحقیق بله. دارم عرض میکنم. حالا در همه موضوعات
خیلی ممنون
که این موضوعات بررسی بشه دلیل
انشاءالله.
یک دو حاجی آقای قزوینی، بازم عرض کردم که خودم من هیچ تأثیری ندارم، شبکه ای مثل شبکه یک کلمه برادران اهل تشیع میان حتی نعلت میکنن به ابوبکر عمر میپذیرن با تهم، حتی کلمه برادر بکار میزن فلان، نه تنها ما ندیدیم خنده بکنن پوستن بزنن فلان. چرا بعضی شبکه اهل سنت هم یک تنتویی های داره ما قبول نداریم؟
شما شبکه وصال هم پس میبینید؟
اینه که من خواهش میکنم حق بگید، تا حق گفته نشه محال یک تفکر
بل.
طرفدار داشته باشد. بسیار بسیار ممنون.
خیلی ممنون علی آقا از کامیاران، متشکریم از صحبتهای خوبی که کردید، متشکریم. الو الو آقای حقبین، سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب محسنی خسته نباشین.
درود بر شما.
عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب دکتر قزوینی دارم من.
ما هم خدمت شما و همه تهرانی عزیز سلام عرض دارم.
واقعا هم یه افتخار و غروری است صحبت های جناب دکتر، هم برای خود من، برای همه اونه که تماشا می‌کنن، و هم جای تشکر از درگاه خدا رو داره و هم جای غرور هست. ایشون من فکر کنم که یکی از مصداق‌های کامل و به نحو احسن زکات علمشون هست که پرداخت میکنم. چرا وای محسن، من 3 تا سوال داشتم سریع بگم و یه بیتونم پروبت کنم اگر
بله.
سوال اول من این بود از جناب دکتر که ام کلثوم همسر عمر دختر فاطمه زهرا سلام الله یا امیرالمومنین علیه السلام بوده است یا نه، و در روایتش به سر مستند هست یا نه. دو میخواستم بپرسم که شبکه کلمه میگفتن که توی کشور ایران مسجد اهل تسنن اصلا وجود نداره، یعنی اهل تسنن مسجد ندارن، اینا میخواستم اگر لطف بفرمایید. و یکی هم که یه تفسیر مختصری از آیه 40 سوره توبه اگر لطف بفرمایید.
بله خیلی متشکرم.
جناب محسنی چرا وقت نداره این شبکه؟ ما هر وقت زنگ من نوعی بنوان یه بیننده هر وقت این شبکه کلمه وصال نور هر کدوم شما باز کنید ببینید میبینید دارن برای اثبات مثلا
آقای حقبین
ابوبکر عمر عثمان دارن صحبت میکنن.
آقای حقبین همین الان 48 نفر پشت خطن.
خب من یه عرض دیگه دارم اصلا.
بله همین الان که دارم با شما صحبت میکنم 48 نفر پشت خطن.
جناب آقای محسن من یه عرض دیگه دارم.
بله
ما نمیدونم حتما یه موانعی محظوراتی هست که 100% من قبول دارم حرف شما رو، ولی خب برید نمیدونم اگر این کشور اسلامی اونم که میشنون من فکر میکنم آماده باشن برای حالا حل هر موضوعی باشه برای اینکه این شبکه باشه. من جنابای محسنی خدا وکیلی شبهه هایی از طرف این شبکه ها به صورت باطل تو ذهن ها وارد میشه که اصلا واقعا تعجب آور هستش. من اگر اجازه بدی یه دونه شو بگم که چند روز پیش ایشون همین جناب خدمتی صحبت میکردن گفتن آقا این که میگن که علی علیه السلام مشغول قسل دادن پیغمبر بود این نیست، ایشون هم تو سقیفه بوده، اصلا میگفت قسل دادن بدن مطهر پیغمبر در درجه دوم هستش، اول اهمیت خلافت است بعد قسل دادن بدن پیغمبر، در حالی که همین آقای خدمتی تو شبکهشون صحبت میکردن گفتن بهتریش دادن پیغمبر تو خونه عایشه فضیلت بزرگیست برای ابوبکر، تو پیغمبر ایشون آورد به اصطلاح پیغمبر اونجا رو انتخاب کرد برای اینکه ابوبکر محرم ازش راحت‌تر بیاد بره. این فضیلت حساب میشه براشون. اما بدن پیغمبر رو که علی علیه السلام بالا فرستاد، میگه نه این اصلا عدم مسئولیت هستش. علی علیه السلام مسئولیتش رو کوتاهی کرده، بعد میرفت توی سقیفه. جناب محسن
برادر بزرگ، جناب آقای حقبین، من یک جمله خدمت حضرت عالی عرض کنم که نه تنها شما برای این که من دارم میسوزم، بذار همه بسوزن. شما ببینید چهار روز این شبکه های وهابی رو دارید میبینید اینطور جسورانه و وقیحانه نسبت به ائمه اهل بیت، حضرت زهرا، حضرت امیر دارن حق‌کشی میکنن، قلبتون به درد میاد. ماها داریم شبانه روز میبینیم در 14 قرن این حق‌کشی ها بوده. من خودم بارها شده، خدا را شاهد میگیرم، در این مطالعه برمیخورم به بعضی از فرازهای تاریخ. مظلومیت علی و حق‌کشی ها در حق علی اصلا توان مطالعه کردن از من گرفته میشه. کامپیوتر میبندم میرم یه گوشه میشینم، یک چند دقیقه سیر گریه میکنم برای مظلومیت علی، قلبم والله درد میاد، بعد میام کارم شروع میکنم. ببینید این قضايا مال دیروز امروز نیست. اون روزی که ریختن خانه حضرت زهرا و گفتن والله لأحرقن عليك البيت، خانه را به آتش میکشیم، از اون روز مظلومیت علی و زهرا رقم خورده و مظلومیت شیعه رقم خورده. این کارهایی که اینا دارن میکنن در حقیقت یک ذره است از اقیانوس ظلمهایی که در حق علی علیه السلام شده. امیر المؤمنینی که دیگه از این بالاتر میگه صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، بابا یه کسی که خار تو چشمش بره چقدر زجر میکشه، استخوان در گلوش قرار بگیره چقدر زجر میکشه. میگه من در طول این 25 سال اینطوری بودم، بعد از حضرت امیر امام حسن نشسته اونجا، میرن بالای منبر، این دودمان نفس بنی امیه، خزلهم الله لعنهم الله قاطبتن، اینها شجره ملعونه را جلوی امام حسن دارن به حضرت علی فوش میدن، ناسزا میگن. خب شما ببینید اینها دردها ایست که در طول تاریخ بوده عزیز من. اینها تازه اول کار شروع کردن و ما هم در حد توان خودمون انشاءالله اینها رو جواب میدیم و انجام میدیم انشاءالله.
یه دونه بیشتر دیگه نمیتونی واقعا، چون الان دیگه 5 هم بیشتر نمونده. آقای محمد از ابوظبی، الو سلام. الو
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم. الو سلام
علیکم. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید.
چشم
ممنونم.
الو
جانم.
سلام علیکم آقای محسینی.
و علیکم السلام،
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. دو تا سوال داشتم آقای محسنی. اولین این که این شما میفرمایید امامت حضرت علی رضی الله عنه، یا به قول شما که ادب بیشتر راحت بشه علیه السلام، شما میگید که من عند الله است. در اینجا میخواستم، اهل سنت میگه خلیفه چهارمه و خوارج میگه که ما اصلا حضرت علی را قبول نداریم. میخواستم بفهمم که اصلا این میخواستم بگم که این تکلیف خوارج در اینجا چه میشه؟ آیا اینا مسلمانن یا از اسلام رفتن بیرون؟
چه خوارج؟
بله. سوال اول. بله. سوال دوم اینه که این شبکه وصال فارسی من خودم قبولش ندارم، به عنوان این که تندروی میکنه و به عنوان این که به مقدسات دیگر توهین میکنه. و اینجا یک شبهه به من در وجود اومده که با شما الان این که آقای احمدی اصفهانی، احمدی اصفهانی که به پیغمبر که میفرماید که پیغمبر در صحرا محشر گرفتار است، حضرت فاطمه را به کمک میتلود. میخواستم خدمت آقای دکتر عرض کنم که این نظر شما در این چیز. بس این را میخواستم عرض کنم. دیگر تشکر میکنم از برنامه‌تون. خیلی ممنون. خدا حافظ.
بله خیلی متشکریم. آقا دیگه فرصت نداریم، من عذرخواهی میکنم. اجازه بفرمایید آقا، من یه لیست بلند بالایی بهم دادن که لاقل اسمشون رو بخونم و دوستان عزیزی که حالا دیگه زنگ زدن، آقای اسناشری از اهواز، آقای امیری از تهران، آقای جواد از ساوه، آقای حسن از تاجیکستان، آقای محمد از کانادا، آقای زاری از امارات، آقای محمدی از کرج، آقای ریاضی از مشهد، آقای ولیپور از شیراز، آقای فتی از اهواز، آقای شهریاری از تهران، آقای ابراهیم از گرگان، آقای محمدخانی از تهران، آقای مؤمنیان از مشهد، خانم قیاسی از تهران، آقای فاخر از تهران، آقای دیلمی از اهواز، آقای عمرانی از بندر، آقای بیاد از تهران، خونساری از زرند کرمان، آقای حمزه از کرج، آقای خلی از اصفهان، آقای عالم شاه از اهواز، آقای بختری از یزد، آقای آصف از اصفهان، آقای ملووندی فکر کنم نوشتن مشهد، آقای قاسمی از اصفهان و آقای اشم هم از اصفهان، آقای ملوندی بود میگن که از مشهد، که اینا همه تماس گرفتن و من جدا عذرخواهی میکنم و از همه بینندگانی که اصلا موفق بودن، چون خط دیگه این خطا وقتی مشغول بشه دیگه دیگر عزیزان نمیتونن خطا رو بگیرن و پشت خط میدن. به من اشاره میکنن آقا که 5 دقیقه بیشتر از وقت نمونده، ما فقط میخوایم دعا بکنیم 5 دقیقه تمومه و همین سوالات میمونه، نمیدونم حالا باید چه کار کرد.
حالا ما با این که حدود 21 یا 22 تا خط تلفن گذاشتیم برای این قضايا که دوستان حداقل دیگه زنگ میزنن با اشغال مواجه نشن، حالا ما دیگه ان شاء الله تلاش میکنیم و یه مقداری بعد از شروع درس تحصیلی از اول مهر ان شاء الله برنامه های پاسخگویی به سوالات رو ان شاء الله بیشتر بکنیم یا ضبط کنیم و اینها رو پاسخ بدیم. فقط این برادر عزیزمون جناب محمد آقا که از ابوظبی زنگ زده بودن، سلام ما را به دیگر عزیزان در کلیه امارات متحده در ابوظبی و دیگر اماراتش برسانن و اینکه خوارج تکلیفشون چی هست کاملا مشخص و روشن است. کسی که بغض علی رو داشته باشد منافق شبهه نیست و اینکه آقای احمدی برگشته گفته که نمیدانم حضرت رسول اکرم در فردای قیامت به حضرت زهرا نیاز دارد، برادر عزیز من اینها همشون از عقیده من است که نور واحده هستند، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی درست است از نظر وجود خارجی نبی مکرم از همه اشرفه، از حضرت زهرا، از حضرت امیر بالاتره. امیر المؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد، من یک عبدی در برابر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستم. حالا این قضایای بحث شفاعت و غیره اگر روایاتی هم است، اینا نشانگر این است که جایگاه رفیع این بزرگواران یه مقداری روشن بشه. البته ما منتظر داریم دوستان ما که یه مقداری بعضی از مطالب رو نقل میکنن در جلسات شیعی، اینها اولا به آنتن نره چون هضمش برای خیلی ها سنگینه و ثانیاً خیلی از روایاتی که سندن مشکل داره خواندن این امروز جز و بال گردن شیعه چیز دیگری نیست. و برادر من آقای علی از کامیاران مفت به این بزرگواران که از اهل سنت بودن که آیا امامت اصل دینه یا جز فرع دین هست، حالا این یک بحثیست که خوب آقایان اهل سنت هم میگن من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، یعنی هر کس امامت ابی بکر رو منکر بشه کافره. خب اگر واقعا از اصول دین نیست چرا باید انکارش کفر باشه؟ و اینکه شهادت به ولایت علی در نماز که اگر کسی منکر باشه کافر نگه، همچه چیزی نیست، هیچ فقیهی نگفته اگر کسی در اذانش اشهد ان علی ولی الله نگه کافره. شما اگر سراغ دارید به ما بیان کنید استفاده میکنیم. همه بزرگان ما گفتن از شعائر اسلامی است دیگه، نهایت این هست که میگن این ترکش جایز نیست. و اینکه بعضی از علمای شیعه با هم اختلاف دارن، خب این طبیعی کاره. فرض بفرمایید بنده خودم به عنوان فرد کسی که به قول فقیه هستم میام نسبت به روایات و آیات یک برداشتی دارم، یک فقیه دیگر یک برداشت دیگری داره. اینها در تمام مذاهب بوده. شما نگاه کنید کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اهل سنت رو ببینید، اگر یک مسئله پیدا کردید که این چهار تا مذهب در اونجا نظرشون یکی باشه، شافی ها یکی میگن، حنبلی ها یکی میگن، حنفی ها یک چیزی میگن، اینها چیزهایی است که برادر بزرگوار در کتاب های اهل سنت هم هست. شما فقط همین الفقه علی المذاهب لربه مغنی ابن قدامه رو برید ببینید، مبسوط سرخسی رو ببینید، المدونه الکبرای مالک رو ببینید، که اصلا اختلافات الی ما شاء الله میان آقایان است. این طبیعی کار هست.
بله از اون وقت گذشته از دارم سوال تو برای من اشاره میکنه که وقت گذشته و نمیتونیم بیش از این خدمت بینندگان عزیز باشیم.
بله.
سوالات هم آجا تقریبا حالا اصلیاش از اطالی فهم بودی.
من باید یک سوال رو من بگم دیگه این تو دلم نماند. یکی بله. از این دوستان گفتن در رابطه با نسب معاویه چه بوده؟ بله. آقایان بزرگواری کنن نگاه کنن کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد چهارم صفحه 275 باب 66 شماره 99 با تحقیق عبدالامیر مهنا چاپ مؤسسه العالمی البیروت. ایشون در اونجا آقای زمخشری میگه وقتی معاویه به دنیا آمد 4 نفر اختلاف داشتن. این میگه پسر منه، اون میگه پسر منه، اون میگه پسر، یعنی 4 نفر. هنده یک زن بدکاری بوده با 4 نفر رابطه نامشروع داشته، نمیدونم مسافر ابن ابی عمرو بوده، امارت ابن ولید بوده، عباس ابن عبدالمطلب بوده، و میگن چون ابو سفیان یه مقداری آدم به قول چیزی بوده و پولدار بوده و غیره، هنده دید که اگر بگیم پسر ابو سفیان هست یه مقدار پول زیادی به گیرش میاد. به ما چه؟ اگر حرف بد آقای زمخشری در ربیع الابرار زده، اگر حرف خوب ایشون هم زده، من بازم تکرار میکنم ربیع الابرار زمخشری جلد چهارم صفحه 275، از من نظر بود که این کتاب رو بیارم اینجا همینجا جلوی دوربین نشان بدم ولی فراموش کردم. بله این از نظر نسب این نه بقول هند آمده، نه از چین آمده، نه از بقول روم آمده.
بله خیلی ممنون
از نسبت به بعضی از عزیزان هم دیگه سوالاتشون رو نتونستیم جواب بدیم.
بله آقای مصطفی
معذرت
در قرآن آیه لن اومده نیومده.
بله در آیات قرآن ما 37 آیه داریم، 37 آیه داریم. خدای عالم لن کرده منافقین رو، ظالمین رو، نمیدونم کفار رو، نصارا را، یهود را. بله. حتی کسی که ظلم میکنه لعنت الله علی الظالمین. بله. یا نسبت به کسی که دروغ میگه و الخامسه لعنت الله علیه این کان من الکاذبین.
بله.
یعنی ما 37 آیه در قرآن داریم در رابطه با لعن اقوام و گروه ها و افراد مختلف. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حاجت حاجتمندان روا فرما. حاجت ما، حاجت عزیزان دست اندر کار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونهایی که قلبشون برای ما میتبه، با مساعدتشون در هرچه بالنده شدن این شبکه دارن تلاش میکنن. خدایا با آبروی فاطمه زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. خدایا قرض مگروزین ادا فرما. بر بیماران من لباس عافیت بپوشان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آجان خیلی ممنون هستیم از این فرصتی که به ما دادید و این مطالبی رو که پیرامون بحثمون داشتید. بسیار ممنونیم. خدا هم وجود حضرت عالی رو برای ما حفظ کنه. از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی کردند، قریب به 2 ساعت و نیم که 5 دقیقه بیشتر شد، خیلی ممنون هستیم که با ما بودند و مطالب رو گوش کردند. از همه همکارانم در اتاق پخش که تدارک این برنامه رو دیدن و 5 دقیقه توی آخر برنامه به ما اضافه دادن ممنون هستیم، چون اینا برنامه رو بستن، این کنداکتور رو بستن روی 2 ساعت و نیم و ما 5 دقیقه اضافه گرفتیم. ممنون از دوستان عزیزمون، خیلی ممنون هستیم. خداوند به شما خیر بدهد. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در بهانه گدایی، علی ولی برهم، علی فروغ یزدان، علی شاه ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را